خب این جلسه چهارم و جلسه آخر که در فصل آخر هم هستم حضرات اونم هم در باره مسائل عمومی فرهنگ هنر خاص سینما ما اگر الان با نگاه کنیم دستن در کاری که تو فعال سینما هستن با سه نسل رو برو هستیم نسل که پیش کسوت نامید میشن مصطفیت به مهجوی، کیمیایی، تقوایی،
انتظامی
یه نسل میانه که نسل شماست
بله
و یه نسل جوانتر که نسل بعد از شماست
بله
میخوام ببینم که از شما تفاوت ویژگی هر کن از این نسل ها و تفاوتی که بین اینا هست چیه؟
ببینید نسل گذشته من فکر میکنم که توی نسل قبلی اونهایی که حالا آدمایی هستن که در واقع اندیشه و تعملی رو توی سینما ایجاد کردن من تو حوزه سینما میگم تو تئاتر و اینا هم هستن اون افراد به آدمای خیلی خاص و ویژه‌ای بودن چون به هر حال باید قبول کنیم که این کلمه فیلم فارسی و نوع فیلم‌های فیلم فارسی بالاخره مال زمان گذشته بوده مال همون نسل هم بوده به اونا من کاری ندارم ولی اون نسلی که در واقع ما الان ازشون تعبیر به قول‌های سینما می‌کنیم به خاطر اون ویژگی خاصی که داشتن و الان هم هنوز این رو دارن اینها اگه خاطرتون باشه توی جلسه قبلی من گفتم که آقای دکتر عالمی چیزی رو که به من توصیه می‌کرد و من از فهوای رفتارش با من متوجه می‌شدم این که باید این یه امر جدیه این جدیت کماکان مونده یعنی میخوام بهتون بگم که اهمیت داشتن و حتی تا حد زیادی مقدس بودن تو وجود این آدم هست به واسطه کاری که میکنه یعنی هنری که دارن و انجام در واقع توش تو زمینش تو بسترش کار میکنن یه جوری مقدس میدونن مقدس که یعنی یک احترام ویژه‌ای براش قائلن و این تو کاراکتر و شخصیتشون هم دیده میشه و شما وقتی که همین الان هنوز کسانی که میتونن همکاری داشته باشن برای کار خب وقتی باهاشون روبرو میشی یک اصولی دارن که همون اصولیه که اون تو اون دوره کار میکردن و یک ویژگی خاصی رو برای کارشون قائل هستن که اونا رو متمایز میکنه از بقیه کسانی که شما حالا میرین کار میکنه چه فیلم بردارش چه کارگردانش چه بازیگرش این جدیته میتونم بگم که مهمترین ویژگی که اون آدم رو دارن و احترامی که برای کارشون قائلن و ارتباطی که با مردم دارن این حسی که نسبت به مخاطب دارن و در واقع این رو به عنوان یک شغلی که ممر درآمده فقط نگاه نمی کنن شاید اصلا اون بخش در واقع درآمدشون بره توی حاشیه و اون بزرگی و احترام و هیمنه‌ای که داره هیبتی که داره براشون از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورده اینا ویژگی اون نسله و خب شما وقتی باشون کار میکنی یه دنیای تازه‌ای براتون باز میشه دیگه یعنی یه لذت عجیبی به وجود میاد که متاسفانه توی نسل ما اگر وجود داشته باشه به اون شدت نیست ولی در نسل بعدی دیگه تقریبا میتونم بگم اینقدر کمرنگ شده که دیگه داره از بین میره اگر این سه تا نسل رو شما در نظر میگیرین فعلا تو مقطع حاضر توی البته باید اینو در نظر هم بگیریم که جوانهایی که بعد از ما الان دارن کار میکنن سرشار از ایده و اگه بخوایم توی کلمه بگیم میتونیم بگیم فوق‌العاده منهای اون عدم اهمیتی که توی کارشون وجود داره منهای اون حسی که آدم دلش میخواد که مثل همون نسلهای قدیمی این اتفاق توی نسل جدید بیفته ولی به لحاظ چالشی که دارن و جسارتی که دارن و تنوعی که دارن و تغییراتی که توی عرصه سینما به وجود آوردن به نظرم واقعا فوق‌العاده هن و اینو نباید ازش فاصله بگیریم و دور باشیم اما میخوام بگم اون جدیت متاسفانه وجود نداره ببینید اگه بخوایم مقایسه کنیم شاید بشه اینجوری مقایسه کرد که شما ماشینایی رو که تو اون دوره ساخته میشده در نظر بگیرین تقریبا دائمی بودن یعنی یه جوری ساخته میشه اینقدر بدنه محکمی داشتن که شما یه دونه ماشین که میخریدی تقریبا تا آخر عمرت باهات میومد این ماشین ولی الان شما یه ماشین میخرین کاملا جنبه مصرفی داره، همونقدر که میرین مواد غذایی میگیرین و مصرفش میکنین تموم میشه دوباره باید برین میگیرین، ماشین هم تبدیل شده به یه وسیله مصرفی، خیلی زود تموم میشه. یه نفر در طول عمرش بالاخره این نسل بعدی ممکنه چند تا ماشین عوض کنه، 4-5 تا ماشین بخره، همشون در واقع از رده خارج بشن تا آخر عمرش. یه مقدار نوع سینمایی هم که داره کار میشه اینجوری دیگه، خیلی در واقع اون ماندگاری و پایداری رو نداره، برای یه دوره‌ای و یه مقطعی جواب میده، پاسخ میده، برای اینکه ارتباط داره با حال و هوا و گویشایی که تو اون مقطع خاص وجود داره. این ویژگی اون نسل جوونه و اون در واقع نسل قدیمی. ما هم که نسل میانی هستیم دیگه، در واقع یه پل ارتباطی هستیم، از اون نقطه شروع کردیم، چون اونا اساتید ما بودن، اون کسایی بودن که در واقع پیشکسوت ما بودن، الگوی ما بودن، نمونه ما بودن، و ما با اون این نسل با اونها شروع کرده و تا حدودی داره اون ویژگی ها رو، منتها حتما یه تفاوت هایی هم وجود داره دیگه. این تفاوت ها مال یه بخشی که باز این آدم ها رو متصل میکنه به این دنیا. ما کسانی هستیم، ما نسل هایی هستیم که از دو طرف در واقع چی میگن تشعشع به سمتون میاد، دو طرف پالس میاد به سمتون، و ما این وسط قرار گرفتیم. میتونیم بگیم نسل میانی هستیم، نسلی هستیم که در واقع از اون حوزه منتقل شدیم، اومدیم رفتیم، از وجود ما عبور کرده در واقع هنر سینما و رفته اونجا، باز دوباره شکل و شمایل پیدا کرده. حالا ممکنه توی نسلهای دیگه هم اتفاقات دیگه بیفته، ولی فکر میکنم واقعا توی این تقسیم بندی سگانه میتونیم اینجوری بگیم شروع نسل ما هم در واقع تحول اجتماعیه که به اسم انقلاب به وجود اومد توی جامعه ما دیگه. از اونجا این تو اینا همه نسلایی که میتونیم تعریف کنیم، بگیم قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، و حالا نسل جدیدی که به وجود اومد. بنابراین فکر میکنم نسل ما هم که دیگه داره تقریبا یواش یواش تبدیل میشه برای جوان‌ها، همون مدلی رو ایجاد میکنه که برای ما اونها داشتن، یعنی اون پیشکسوت بودن و در واقع پیش قدم بودنشون، همیشه این هست دیگه، این ویژگی وجود داره. همیشه نسل گذشته یه جوری چی میگن نمیپذیره روش هایی رو که خیلی چیزها رو زیر پا میذاره. من یادم، من خودم هم مثلا اولین کاری که داشتم انجام میدادم، یه آقایی توی تلویزیون بود که کار صدا میکرد، الان دقیقا حضور ذهن ندارم بگم بهتون که، چون فقط همون یه دونه کار انجام دادم، از افرادی بود که تو استودیوهای تلویزیونی بودن، فیلم منو برده بودن پیشش که برام صداگذاری بکنه. بعد من مرتب بهش میگفتم که مثلا اینجا یه صدای اره میخوام، اینجا یه صدای آهن میخوام، اینجا یه صدای... گفت برگشت گفت من گفت چه خبره، چقدر صدای دلخراش و گوش خراش و اینا داری تو فیلمت استفاده میکنی؟ گفتم خب برای اینکه ساختارش اینجوری دیگه. بابا یه خورده آروم، یه ذره ملایمت، یه ذره یه مثلا فرض کنید صدای لطیفی بذاریم، یه صدای نسیمی بیاد. گفتم نه من اینجا نسیم نمیخوام، اینجا الان یه موشک داره میره هوا، بعد صدای مثلا روشن شدن موتورای اونو میخوام بهتون بگم. همینه، یعنی الان حس ما هم نسبت به نسل بعدی هم از به لحاظ موضوع و مفهوم کاراکترایی رو میبینیم تو ساختار کار جوان‌ترا که آدمای عجیب غریبی ان که هیچ جوری نمیتونیم ما بفهمیم اینا که، ولی خودشون وقتی میشینن نگاه میکنن کاملا به جا میارن این کاراکترها رو تو زندگی خودشون. به علاوه مثلا اسلنگا و اصطلاحاتی که بین خودشون وجود داره که برمی‌دارن با کلمات چه بازیایی میکنن و چه در واقع مدلایی با هم دیگه گفتگو میکنن، یعنی همین چین حسی رو ما هم داشتیم، ولی خب یه مقداری کمتری. ما وابستگیمون به نسل گذشته و نسلی که اساتید ما بودن، استادای ما بودن، خیلی بیشتره تا این نسلی که خیلی بی‌پروا و در واقع با فاصله و سعی میکنه که استقلال بیشتری داشته باشه و تقریبا همه معادلات رو به هم بریزه و سعی کنه یه مدل خاصی رو که خودش فکر میکنه درست بشه. از اینکه همه چی متعادل باشه و درست باشه کاملا فاصله میگیره و دلش میخواد همه چی رو به هم بریزه و اون نسل رو شکل میده. البته فیلمایی هم به وجود میاد که خیلی هاشون دیدنی هستن و قابل توجه هستن. فکر میکنم تفاوت این سه تا نسل رو میتونم اینطوری براتون توضیح داده باشم.
نفر بیرون
منتظر ما بکنم دیر کرده، نه دیر اومدی، خدا نگهدار، باید یه قرار دیگه بذاریم، حالا بهت خبر میدم دیگه، چون ما الان کار داریم، خیلی طول میکشه، 2-3 ساعت طول میکشه، درسته؟
2-3 ساعت
دو سه ساعت دیگه من فکر کنم باید برم یه جلسه ای چیزی با هم قرار میزنم.
همین
چی دیده میشه این؟
آها.
پاکش میکنن دیگه. با تروکاش پاکش میکنن.
چون اگه بخواهم بزرگان سینما، کسایی که واقعا تاثیرگذار بودن توی سینما، اسپری اسم مثلا
ایرانی داخل کشور خودمون، من فکر میکنم من تو مجموعه سینمای قبل که نگاه میکنم فکر میکنم که شاید اولینشون امیر نادریه به نظر من، چون روی منم خیلی تأثیر گذاشت و خب کسی بود که تو دوره‌ای که من دانشگاه درس میخوندم او توی اتاق دیگه داشت تدوین میکرد و فیلم میساخت و یادمه که استادمون به من گفتش که فکر کنم آقای جهرومی بود، به همه بچه های کلاس گفت که آقای امیر نادری تو این اتاق داره فیلم میزده، فکر میکنم فیلم دونده بود، گفت داره اونجا فیلمش رو تدوین میکنه، هر کسی که میخواد بره ببینه، یعنی ببینه که این داره چی کار میکنه، چون خودش تدوین میکرد، میتونه اسنویسی بکنه، ثبت نام بکنیم، بعد هر روز یک نفر سر یک ساعت معینی میتونه بره بشینه توی اتاق، ولی اصلا نباید حرف بزنی، فقط میشین اونجا نگاه میکنی که در واقع داره چی کار میکنه. خب فیلمای در واقع نادری اولین فیلمایی بودن که مثلا من یادم سازدهنی رو که دیدم دوچار حیرت عجیب و غریب شدم و حس میکردم که این آدم بیشتر از این که مثلا سواد آکادمیک داشته باشه یه حس در واقع خاصی نسبت به سینما داره و با همون حس و اون عشق و علاقه‌ای که داره در واقع فیلمشو میسازه، برای من خیلی جذاب بود. یعنی من تو مجموعه فیلمایی که به هر حال روبرو میشدیم میدیدیم از آدمای مختلف مثل آقای تقوایی، مثل آقای مرجویی، مثل آقای کیارستمی، اون موقع برام امیر نادری یه ویژگی خاصی داشت، به خصوص که یادم اون موقعی که توی سینمای آزاد یه ساختمونی داشت سر نبش فاطمی بود، خیابون فاطمی، او هم اونجا بود، یعنی پایینش یه طبقه بود که یه سری از بربچه‌های تئاتر و اینها بودن، امیر نادری هم اونجا بود، هر از گاهی ما میومدیم پایین باش میشستیم صحبت میکردیم، یه خورده گفتگو میکردیم با هم دیگه، خود کاراکترش هم کاراکتر عجیب و دوست داشتنی بود. اگه بخوام اسم ببرم و فقط یک نفر رو اسم ببرم، واقعا تأثیرات آقای نادری خیلی زیاد بود. این اواخرم که توی آخرین فیلمش توی جشنواره پوسان نمایش داده میشد، منم رفته بودم اونجا، دوباره هم دیگر دیدیم و باز دوباره فیلمش رو که میبینیم باز همون در واقع ویژگی و حس رو داره، یعنی آدمیه که داره یه کوه بزرگی رو میتراشه تا اینکه بتونه جلوی در واقع، یعنی کوه رو از بین بره تا بتونه تابش خورشید بیاد توی در واقع روستاشون، یه کوه بزرگ همجوری داره میتراشه، این غیر ممکنه تقریبا. میخوام بگم یک ویژگی به لحاظ کار کرد، به لحاظ شخصیت، به لحاظ سماجت و پیگیری توی وجودش و توی فیلماش هست که برای آدم خیلی خیلی ویژه است، برای سینما ایران هم خیلی ویژه است، یعنی تقریبا شما نمونه امیر نادری رو دیگه تو هیچ فیلم دیگه ای نمیبینیم، حالا ممکنه کارگردانی دیگه یه مقداری با هم دیگه چی میگن تداخل داشته باشه دنیاشون، ولی واقعا دنیای امیر نادری یه دنیای متفاوتیه که متاسفانه شاید یه رفتارایی به خاطر، در این حال آدم بسیار حساسی هم بود، خیلی زودرنج و همین زودرنجیش باعث شد که اصلا همون اوایل که چند تا فیلم بعد از انقلاب تو ایران ساخت دیگه ترک کنه و بره، ولی میخوام بهتون بگم که خیلی مثلا شما تنگسیر هم که میبینی همین ویژگی رو داره، تنگنار هم که میبینی همین، رضا ماتوری هم که میبینی همین ویژگی رو داره. خب این خیلی تأثیر تو اون مقطع روی من خیلی تأثیر میذاشت. یه چیز دیگر هم بگم بهتون خیلی عجیب بود، از اون موقع این تعریفی که من برای شما گفتم که ذهنیت انسانه که در واقع محیط پیرامونش رو میسازه و قدرت تخیل انسان هاست که جامعه شون رو به وجود میاره، شرایط اجتماعی رو تغییر میده، واقعا اینو در عمل فکر میکنم یه آدمی مثل آقای نادری چون به این اعتقاد حالا شاید نانوشته و ناگفته داشت این رفتار رو انجام میداد. یادم منم ثبت نام کردم اون کلاس رو و رفتم توی اتاق تدوین نشستم، پشتش به من بود، نشسته بود داشت راشا رو میدید، یعنی تیکای همه برداشتار رو داشت میدید و داشت انتخاب میکرد. اصطلاحاً تو تدوین بهش میگن اسمبل، یعنی شما میایین برداشتای مختلف رو یک به یک نگاه میکنین و بعد اون برداشت بهترینتون رو انتخاب میکنین و جدا میکنین کنار هم میذارین، بعد میرین پلان بعدی، همین که تا تمام پلانای خوب کنار هم دیگه چیده میشه که بهش میگن اسمبل. یادمه که خب خیلی آدم خاصی هم بود، موقعی هم که عصبانی میشد خیلی دیگه قاطی میکرد و همه چی از دهنش میومد بیرون. همون موقع که داشت فیلمو نگاه میکرد، دونه دونه پلانا رو نگاه میکرد، در حینی که خب دیگه تموم شده دیگه، شما سر صحنه فیلم برداری اومدین نشستین اینجا، دیگه هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، همینیه که داریم تصویرش روی میز تدوین میبینیم. شروع میکرد با این بازیگر صحبت کردن، همونجا ناخودآگاه من اونجا نشسته بودم، ولی انقدر محیط رو فراموش میکرد، شروع میکرد دوباره میگم کسافت، آخه چرا دوباره اینجوری اشتباه داری میکنی؟ یعنی همونجا توی میز تدوین به بازیگره میگفت نرو این طرف، نرو اون طرف، داد میزد، میکوبید روی میز، نگر میداشت، بلند میشد یه سیگار روشن میکرد، آتیش میکشید. گفتم ما هم قرار بود که هیچی صحبت نکنیم دیگه، کاملا انگار سر صحنه فیلم برداریه، دوباره داره همه چی. این میز مال میزان اهمیتیه که شخص به کاری که داره انجام میده میده و به علاوه این که عدم تطابق اون چیزی که در ذهنشه با اون واقعیت که تصویر برداری کرده، فیلم برداری کرده، هی دائما در حال آزار اینه دیگه. چون میدونین که اینجور یعنی یه سری آدمای ویژه و خاص هیچ وقت راضی نمیشن از کارشون. یعنی یه جمله ای داره فکر میکنم از آقای کیارستمیه، میگه که من هیچ وقت نمیتونم فیلمای خودم رو ببینم و بدم میاد از فیلم خودم وقتی میشنم فیلم رو میبینم. دلیلش اینه که اون چیزی که در ذهن اون هنرمند وجود داره اونقدر فاصله داره همون لحظه‌ای که میسازه و بعد به تدریج که زمان میگذره این فاصله هی بیشتر میشه، چون این عمق بیشتری پیدا میکنه، کاملتر میشه توی ذهنش اون مفهومی که میخواد بگه، ولی فیلم همونجوری مونده. بنابراین این فاصله باعث میشه که به مرور شما بعد از سالها که میای دوباره فیلم خودت رو می‌بینی اصلا یه حال بدی بهت داره، خجالت می‌کشی که داری این فیلم رو می‌بینی. این مال رشد خود صاحب اثره، یعنی چون می‌تونه در واقع این گسترش رو داشته باشه، این ادامه حرکت رو داشته باشه و درجا نمی‌زنه دیگه. برعکسش اگه اتفاق بیفته میشه آدمی که دیگه نمی‌تونه فیلم بسازه. این که یه همچین حرفی می‌زنه معلومه که هنوز درونش پره برای در واقع ساختن فیلم. یه کاراکتر اینجوری بود خود آقای نادری و این عدم انطباقه بود که باعث شد یه همچین حسی داشته باشه. به خاطر همین شما این احساسی که در فیلم امیر نادری موج میزد، این باعث میشد که در واقع یک جور تمایل خاصی نسبت به فیلمای او در من به وجود بیاد. شما ممکنه خیلی های دیگه هم اینطور باشه و من فکر میکنم که واقعا یه آدمی بود که شاید باید مثلا منتقدینش یه رفتار ویژه‌ای باهاش می‌کردن، چون اصلا آدم کلاسیک و آدمی که به صورت نرمال و مثل همه باهاش برخورد بشه نبود و هنوزم که هست در واقع همینطوریه. من هر وقت میرم یکی دو بار اتفاق افتاده که برم ببینمش توی سفرهایی که میرم، از طریق پیغام که براش میفرستم میگم که چیزی لازم داری من از اینجا براتون بیارم، میدونی چی میخواد؟ هر بار که میرم سعی میکنم مثلا یه جعبه بگیرم ببرم، بیسکویت مادر، و یه تمایل عجیبی داره به این بود، میگه این بیسکویت یه طعمش یه حس نوستالژی داره در من، چون بیسکویت مادر اون دوره خیلی معروف بود دیگه تو ویتانا و اینا، الان هم اخیرا داره میزنه کارخونه. بهترین کادویی که من براش میگفتم بیسکویت مادر، میگه هر بار میگه آقا یه چیزی بالاخره اینجا یه خیلی چیز میزه هست که میدونه بیسکویت مادر بیه کافیه. و این یه حس خاصیه دیگه، یه حس خاصیه که نسبت به فیلمای نادری، شاید هم به خاطر اینکه من مثلا خیلی از کارگردان رو باهاشون از نزدیک اینجوری گفتگو نداشتم و از نزدیک ندیدمشون، و کسی که از دوره تحصیل در واقع میدیدم و میشناختمش، هم تو موقعیت کاری باز میدیدمش، همین که رفته سفر و از ایران رفته باز وقتی میرفتم میدیدمش، این شاید تأثیر خودش رو گذاشته.
راجع به سیستم آموزشی سینما الان ارزیابیتون چیه الان وضعیت آموزش؟
ببینید من معتقدم که اصولا هنر قابل آموزش دادن نیست و چیزهایی که به شکل آکادمیک توی دانشکده ها تدریس میشه بخش اطلاعات اون فرد رو افزایش میده یا کاهش میده یا سمت و سو میده. اینکه کسی مثلا بره درس دانشگاهی بخونه و از اون طرف یه هنرمندی بیرون بیاد که کارگردان باشه، نویسنده باشه، فیلم بردار باشه، نقاش باشه یا هر چی، من فکر میکنم هیچ وقت این اتفاق نمیفته. یعنی یک شعله درونی باید در وجود همه آدما باشه که اون باعث میشه که شما میرید و مثلا تبدیل میشه تو مسیر کاریتون و بعد حرفه‌ایتون تبدیل میشه به یه آدمی ویژه. اون درس خوندنه توی دانشگاه فقط حکم کاتالیزور داره، یعنی یه چیز کمک کننده است، یه چیز مکمله، یه چیز اصلی و عمده نیست. یعنی باید اول اون استعداد درونی وجود داشته باشه. خیلی کارگردان ما داریم که اصلا درس دانشگاهی نخونده یا اصلا سواد یا تحصیلات حتی آکادمی که معمولی هم نداره ولی کارگردانای فوق‌العاده‌ایه که تعدادشون هم کم نیست توی سینما، هم داخل ایران هم خارج از ایران. بنابراین فکر میکنم که در مورد حوزه‌های آموزشی اساسا باید یه همچین تفکری دارم. و هر کسی هم که از من سوال میکنه میگم ببین اول باید استعداد خودت، یعنی اون چیزی که خدا دادیه، یعنی کسی که صدا نداشته باشه حالا هی بره سر کلاس صدا بشینه آوازخوان نمیشه، باید اول اون تارای صوتی رو داشته باشه، اون جنس صدا رو داشته باشه، بعد بره موسیقی آموزش ببینه و الفبای موسیقی رو یاد بگیره، بتونه مثلا یه ساز تخصصی داشته باشه بعد حالا، ولی نمیتونه اون خوانندگی رو داشته باشه، اون صدا رو نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم تو همه رشته‌های هنری هم اینجوریه، یعنی یک استعداد و کشش ذاتی باید در وجود همه باشه. اما در حالا با در نظر گرفتن این موضوع، خب تو حوزه‌های آموزشی مثل دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های سینمایی یا مثلا فرض کنید مؤسسات خصوصی آموزشی که وجود داره، فکر می‌کنم که یه مسیر خیلی کهنه و در واقع تکراری رو دارن پیش می‌برن و به این فکر نمی‌کنن که واقعا میشه تو این تغییرات به وجود آورد توی نحوه آموزش ها. خب ورکشاپ هایی که تو خیلی از جاهای دنیا برگزار میشه یا تو کشور خودمون هم برگزار میشه یه کمی این معنی رو میرسونه که نیاز هست به اینکه آدما چه تجربه ای کسب میکنن. ولی فکر میکنم توی ایران یه مقداری اصلا فضای آموزشی یه فضای آموزشی کهنه و تکراری و قدیمی است با توجه به امکاناتی که در شرایط حاضر وجود داره و با توجه به دسترسی که به اطلاعات وجود داره. به نظرم حوزه آموزش کمترین تأثیر رو روی آدم‌هایی می‌گذاره که قراره مثلا یه روزی هنرمند بشن یا تبدیل بشن به یه آدمای خاص.
خب حالا اگه بخوام مقایسه کنم سیستم آموزش امروز رو با 20 سال پیش،
بله
فکر کنم مثلا
20 سال پیش خیلی بهتر بوده، یعنی نتیجه بهتری میداده، تأثیر بهتری داشته. ببینید من یه مثال براتون بزنم، فکر نمی‌کنم امروز این اتفاق توی دانشکده‌های ما بیفته. من یادمه که چون به شدت این کارو میکردیم، یادم مثلا تو دانشکده سینما که درس میخوندیم یه استادی داشتیم به اسم آقای مبینی، من الانم نمیدونم واقعا هست یا نیست، در قید حیات یا نه، یا مثلا یه استادی داشتیم به اسم آقای جابر عناصری که فوت کردن دیگه از دنیا رفته. ببین اینا تو یعنی یه آدمایی وقتی اسم استاد تو ذهنات، بعد مثلا یه جایی هم شما یه کاری کردین هیچ وقت تو یادتون نمیمونه. یه استادی داشتیم به اسم آقای مبینی، آقای مبینی واحد صدا رو برای ما تدریس میکرد، اصلا صدا، یعنی همه چیز صدا که چی هست از نقطه آغازینش تا اینکه توی سینما چه اتفاق میفته. خب این سری کلاس که درسشو میداد تموم میشد، ما انقدر سوال داشتیم از این تو این حوزه صدا و تو حوزه تخصصیش که خب کلاس باید خالی میکردیم میرفتیم بیرون، بعد تو سطح دانشگاه میگفت من باید برم الان دیگه یه غذای چیزی بخورم، آدرس خونهش رو به ما میداد و یه ساعت تعیین میکردیم، اون ساعت میرفتیم خونهش، یعنی جمع میشدیم 3-4 نفر از بچه‌هایی که میخواستیم دوباره باشیم، میرفتیم حالا توی خونه خارج از حوزه دانشگاه شروع میکردیم دوباره بحث کردن. بعد تازه اونجا یه کارگاهی هم داشت که انواع اقسام چیزها رو، بلنگوها و اسپیکرها و نمیدونم میکروفونها رو باز میکرد برامون، دل و رودش رو در میورد، توضیح میداد که مثلا صفحه ممبران اینه، این چجوری عمل میکنه، چجوری الکتریسیته تو این کار میکنه. خب این فکر نمیکنم یعنی یه کششی اون موقع، یه عشق و علاقه بین رابطه بین دانستن و کسی که میخواد در واقع بیاموزه، هم کسی که میخواد بیاموزه هم کسی که میخواد آموزش بده، یک کششی وجود داره. یعنی خود استاد هم یه علاقه ای داشت، یعنی شما ازش سوال میکردی دوچار شعف بیشتری میشد تا اینکه بگه آقا من دیگه خسته شدم بس دیگه سوال نکنی ازم. فکر میکنم الان اینجوری دیگه نیست، یعنی من بعید میدونم که در کل در واقع سطوح آموزشی کشور واقعا یه رابطه اینجوری وجود داشته باشه، یعنی انقدر تشنه دانشجو و کسی که جوینده دانش وجود داشته باشه و یه معلم یا استادی که این یعنی لذت رو ببره که کیف رو بکنه که در واقع داره دانشجو میاد ازش سوال میکنه و اینم شروع کنه پاسخ دادن و بعد برسن به یه نقاط تازه‌ای که هم ممکنه معلم در واقع اون یک به یه کشفی برسه، هم خود کسی که داره آموزش میبینه. بنابراین حتما دوره ما یه دوره فوق‌العاده بود، یعنی یه دوره‌ای بود که چی میگن به عنوان اجبار یا به عنوان اثر تکلیف نمیرفتیم دانشگاه، نمیرفتیم پای کلاس بشینیم، یه علاقه و عشق وافری وجود داشت که میرفتیم این کارو میکردیم. به خاطر همین هیچ وقت نمیدن از ذهن آدم دیگه خارج نمیشه، یعنی اون چیزایی که یاد گرفته دیگه غیر ممکنه بره بیرون و کمک به کمکش میاد تو مسیر کاریش، خیلی به کمک آدم میاد. مثلا یادمه موقعی که با سیستم فرانت پروژکشن آقای اکبر عالمی داشت یاد میداد به ما توی سر کلاس داشت تدریس میکرد، قبلش وقتی که اومد سر کلاس گفت امروز میخوایم راجع به سیستم فرانت پروژکشن صحبت کنیم، یه سیستمی که درست نقطه مقابل بک پروژکشنه. گفتش که فلانی و فلانی و فلانی، همین 4-5 نفری که ما بودیم همش میرفتیم همه چی رو صحبت. گفت شما میتونید برین از کلاس بیرون، برای اینکه قبلا همه اینا رو ما با هم دیگه یه دور خوندیم، گفتیم به شما گفتم یاد گرفتید، میتونید برین بعدا که من مبحث دیگر رو می‌خواستم بگم بیام. و حالا دلمون می‌خواست می‌شستیم یا واقعا بلند می‌شدیم می‌رفتیم بیرون از کلاس. می‌خوام بهتون بگم که این وجه درستیه از آموزش و معنی داره توی آموزش که متأسفانه الان دیگه تقریبا فکر می‌کنم وجود نداره. به خاطر همین میگم اون سیستم قدیمی در این حالی که مباحثی که توش مطرح می‌شد خب خیلی عقب افتاده‌تر از مباحث امروزه، یعنی ما اون موقع صدای مثلا دالبی ساراند رو دیگه به ما نمیتونستن درس بدن، یا الان صدای اتموسی که دیگه اصلا یه فضای کروی عجیب غریبی به لحاظ صدا به وجود میاد، الان دیگه نمیتونه اون استاد توی در واقع اون موقع نمیتونست به ما درس بده، واسه وجود نداشت، کشف نشده بود. الان سطح علمی مباحثی که وجود داره قطعا بالاتره، ولی اون شور و اشتیاق و عشقی که باید وجود داشته باشه از نتیجه بده این در واقع حوزه و کلاسای درس، به نظر اون دیگه وجود نداره.
به
نظر شما خیال و خلاقیت در عالم سینما چجوری عمل میکنه و چه رابطه بین
خیال و خلاقیت هست؟
و آیا اصولا این یه امر ذاتیه
یا
یه امر اکتسابی؟ قطعا یه امر ذاتیه و به هیچ وجه امر اکتسابی، خلاقیت و حتی اون خیاله که خیاله رو شما نمیتونی به هیچ وجه به وجود بیاری، گرچه مثلا فرض کن توی همه دوره ها خب استفاده از یه موادی باعث میشه که اون خیاله فعالیتش بیشتر بشه بره به یه سمت سوزایی که بعضی وقتا ممکنه نتیجه های عکس بده، ولی میخوام بگم به شکل طبیعی خب این مال ذات آدم هست، مال درون آدم هست که بتونن این خیال رو با خودشون در واقع داشته باشن و هر موقع دلشون میخواد در واقع با اون خیالشون کنن تخیل کردن و شروع کنن به نزدیک شدن آرمانون به یه خلاقیتی. حالا برای این براتون یه مثال میزنم خیلی جالبه. ما همون دوره‌ای که فرش بادو کار میکردیم این بازیگرامون یه آقایی بود به اسم اینوکیسان که ما آقای اینوکیسان صداش میکردیم، سان به ژاپنی میشه آقا، اسمش اینوکی بود، آقای اینوکی، ما بودیم اینوکیسان. این خب اومده بود اصفهان و اونجا مستقر شده بود، روز یکی دو روز مونده بود که ما فیلم برداریمون رو شروع کنیم. بچه ها گفتن که بیایم مثلا یه خورده بشینیم در مورد فیلم نامه با هم دیگه صحبت کنیم، بعد بعضی از صحنه هایی که میخواییم دو سه روز دیگه فیلم برداری کنیم اتود بزنیم، یه خود راجع به دیالوگا صحبت کنیم، ترجمه کنیم براش اینجور چیزا، که حالا یه بحثایی رو اونجا میکردیم با هم دیگه. به یه مقداری بحث این شد که مثلا آدم فل بداهه ممکنه سر صحنه یه چیزی به ذهنش برسه، مثلا آقای کیانیان میگفت یا دستیار من آقای چارکچیان یه چیزایی میگفت، اون خود آقای نیکلسون یه چیزی به ذهنش میرسید میگفت. بعد آوردن یه مقداری گفتن برای اینکه یه خورده هم خستگی اون در بینه، یه ذره گل گاف زبون دم کردن آوردن توی همونجا که نشسته بودیم شروع کردن. بعد تقریبا خوندنمون تموم شده بود و اتودا و اجراهامون تقریبا براجبش صحبت کردیم اینا، بعد دیگه گفتیم یه خورده گل گاف زبون بخوریم، خود صحبت کنیم، یه ذره بزلگویی شوخ طبعی و اینا، که همینطور از دل اون اتفاقی که میخواست سر صحنه بیفته و رابطه‌ای که بین این ایرانی ها و ژاپنی ها توی فیلم میخواست شکل بگیره شروع کردیم راجع به اینا صحبت کردن، یه ذره ضرب المثل گفتن و اینا. بعد یواش یواش گرم شدیم و گل گاو زبونه رو هم میخوردیم و بعد شروع کردیم یه ذره لطیفه گفتن و همینطور خیلی. بعد یه دفعه ایده هایی بزنیم، یعنی تخیل همه شروع شده بود به شدت چیز کردن. بعد این ژاپنی این گل گاف زبونی نگاه میکنم چه رنگ خوشگلی هم داره، این چیه شما میخورین که دوچاری همچین حوالاتی میشه. بعد تلفن زده بود به دوسته، گفته بود اینا اینجا یه نوشیدنی دارن، بعدن تلفن زده بود اینا یه نوشیدنی دارن اصلا الکل توش نیست ولی مثل الکل آدمو مست میکنه وقتی میخورن همه شروع میکنه. میخوام بهتون بگم که در واقع میدونی این مال این ویژگی که اون گروه ما داشت دیگه، یعنی مثلا ترکیب من و کیانیان و چارکچیان و بعد خود اون آدم هم خیلی اهل این چیزا بود، بعد خانم گلپریان هم که مترجمه اون بود، هممون به لحاظ در واقع ذهنیت و در واقع تخیل یه همچین ویژگی رو داشتیم. بعد اینکه یکی یه چیزی میگفت، یکی دیگه دوتا بیشتر میگفت، یکی یه خورده بیشتر میگفت، همینطوری هی شروع میکردیم این. بعد این دیگه ادامه پیدا کرد در طول فیلم، یعنی لحظه به لحظه دیگه بارها میشد که مثلا ژاپنی میگفت من یه چیزی به ذهنم رسیده، ما مثلا میخوایم این چیزا رو خوش کنیم، این نخاره میخوایم خوش کنیم، به جای اینکه مثلا فرض کن ببریم آویزون کنیم اینجا، من بگیرم دستم این نخارو، مثلا یه پلان خیلی زیبایی که گرفتیم پیشنهاد این ژاپنیه بوده، من این نخاره بگیرم دستم، از دستام آویزون کنم اینجوری باز کنم برم بایستم روی وانت با سرعت بره توی خیابون، که یه پلان خیلی خوشگل گرفتن، یه آدمی اینجوری وایستده داره این نخا رو خوش میکنه. میخوام بهتون بگم که اینا هیچ کدومش توی فیلمنامه نبود، ولی وقتی شما وارد یک همچین عرصه‌ای میشین، وارد یک همچین حوزه‌ای میشین، این شروع میشه این اتفاقات افتادن. خب این مال اینه که خود اون آدما باید اینو اول به صورت 0 کیلومتر داشته باشن. اگه این ویژگی وجود نداشته باشه اصلا دیگه شما نمیتونی، مثلا شما کارگردانایی رو میبینین که خیلی آرومن و اصلا کاری به کار کسی ندارم، میاد میشه، اونم بالاخره فیلم خودشو میسازه، ولی میاد میشینه همه چیش از پیش تعیین شده است، قابش تعیین شده است، دیالوگاش معلومه. خیلی از فیلمایی که خیلی جاهای دیگه دنیا به صورت صنعتی هم ساخته میشه همین جوریه، یعنی دیگه اصلا بحث این که ما بیایم یه چیزی بگیم، تو یه چیزی بگی، اون یه چیزی بگی، یه اتفاقی بیفته واقعا دیگه وجود نداره. از ابتدا نوشته شده فیلمنامه، تموم شده، بعدم طراحی و دکوپاژ همه چیزش هم انجام شده، شما دیگه فقط بقیه مثل تکنسین باید بیان دوربین اینجا، لنز این، کادر این، بازیگرم از اونجا میاد اینجا وای میسته اینجا، این دیالوگو میگه، بعد راه میفته میره اون طرف. همه پلانا هم میتونه اینجوری گرفته بشه، هیچ کدوم از اینا. خب این مال اون روحیه اون آدماست دیگه. فکر میکنم تو عرصه هنر اینکه خلاقیت چه جوری در واقع شکل میگیره و از تخیل آغاز میشه و عالما میرسه به اینجا، فکر میکنم مال یه همچین چیزی. الان تقریبا همه دنیا به این نتیجه رسیده که خیلی اتفاقات میتونه از طریق خلاقیت جمعی شکل بگیره، یعنی یه سری مجموعه آدم‌ها بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن و اون اتفاقو به وجود بیارن. مثلا شما فرض کنید یه فیلمی دارین می‌سازین که یه بخشیش مثلا فرض کنید که به صورت اکشن باید اجرا بشه، یه بخشیش به کارگردان اون فیلم به راحتی قبول میکنه که یه کارگردان دیگری که در حوزه اکشن تسلط داره و چی میگن تخصص داره، اون بیاد و براش این کارو بکنه، یعنی بیاد در واقع اون طراحی اون صحنه رو با کمک اون این شکل بگیره و بره جلو. اینجوری نیست که مثلا کارگردان میگه من خودم هم همین کارا رو انجام میدم، یعنی اینقدر همه چی جزئی نگری شده و تخصصی شده و جدا شده از هم دیگه، کلا ساخت فیلم تبدیل شده به یک مدیریت فقط. یعنی شما بتونید با بازوهای مختلف بتونید این مجموعه رو کنار هم دیگه قرار بدید. این یعنی این که شما بتونید از تخیل، علاوه بر خودت از تخیل دیگران هم استفاده کنی، از خلاقیت دیگران هم بتونی استفاده بکنی و بهره ببری. بنابراین میخوام بهتون بگم که خود این حوزه ها هم داره کاملا تبدیل میشه به یه کار جمعی، گرچه ما در ایران هنوز که هنوزه یه خود بهتر شدیم ها، ولی هنوز که هنوزه میخواییم تک نفره گل بزنیم دیگه. این ویژگی ایرانی هست. یعنی اگه نزدیک دروازه باشیم کسی به غیر از خودمون در موقعیت بهتری باشه، خیلی باید آدم شجاعی باشیم که بهش پاس بدیم که اون بزنه. قطعا خودمون میزنیم، حالا یا گل میشه یا نمیشه، ولی واقعا دیگه این کار جمعی مثلا خیلی جاهای دنیا شما هم در مورد کارگردانی میبینید مثلا دو نفر کارگردانی یک فیلم هستن، در مورد فیلمنامه میبینید سه نفر با هم دیگه نشستن تخیل کردن، فکر کردن، خلاقیت به خرج نمیشدن. ولی فکر میکنم تقریبا تو ایران هنوز یه چیز غیر ممکنه، یعنی کارگردان یک نفر، نویسنده یک نفر، به هیچ وجه اجازه نمیده خلاقیت های دیگه وارد بشه. خب این فکر میکنم یه چیزیه که حتما کمک میکنه. یعنی اگر به این فکر کنیم که تخیل و خلاقیت یک چیزیه که میتونه به صورت جمعی خیلی بیشتر شکوفا بشه، خیلی معنی بده و خیلی چی میگن هیجان انگیز و متفاوت باشه، این اتفاق اگه بیفته خب خیلی تغییر میکنه این تعریفی که ما داریم الان برای من. فکر میکنم خیلی کمک میکنه نتیجه تخیل و حرکتش به سمت خلاقیت یک ارتباطی با پیرامون و محیط. بیشترین ارتباطش مال آدمهای دیگه ای که شما باشون میتونین ارتباط رو برقرار کنید.
خیلی از فیلم های سینمایی مبناش فیلمهاش از رمان شکل میگیره. به نظر شما دنیای رمان با دنیای فیلمنامه چه تفاوتی، یا سینما چه تفاوتی داره، و خالق رمان دنبال چیه، خالق سینما دنبال چیه؟
ببینید اول
اینا از یک رمان
ببین، اول اینا دو تا مقوله کاملا متفاوتن در تأثیری که روی مخاطب میگذارن. ببینید رمان در واقع تو حوزه ادبیات دیگه، و شما در حوزه ادبیات کاملا مجاز هستین یا اصلا وظیفه دارین، یا خلاقیتتون برمیگرده به اون توصیفی که دارین میکنین. یعنی میزان هر چقدر این توصیف بیشتر، عمیق‌تر و غنی‌تر باشه، رمان در واقع میتونه تأثیرات بیشتری روی مخاطبش بگذاره دیگه. خب شما در رمان دارید برای مخاطبتون تصویرهایی رو با استفاده از کلمات توصیف میکنید که خود مخاطب باید حالا اونا رو تخیل کنه. خب فرق این رمان حالا وقتی میایم وارد حوزه فیلمنامه یا سینما میشین چیه؟ اونجا دیگه شما به مخاطبتون اجازه نمیدید که تخیلش هر جا میخواد بره. یعنی به اندازه خواننده های یک رمان به نظر من اون خلق یا اثر هنری وجود داره. یعنی تعداد آدمایی که میخونن هر کدومشون از زاویه دید خودشون اون رو تصور میکنن دیگه، و انگار یه کتابای جدیدی خوندن، یعنی دو تا کتاب متفاوت انگار خوندن با هم دیگه. خب به خاطر همین هم است که وقتی از یک رمان دو تا کارگردان فیلم میسازن، دو تا فیلم متفاوت در میاد، دو تا فیلم کاملا میتونن با هم دیگه تفاوت داشته باشن و اصلا شبیه هم دیگه نباشن، و حتما هم اینطوری. اما در سینما چه اتفاقی میفته، در فیلمنامه چه اتفاقی میفته؟ اونجا شما رو محدود میکنن به اون چیزی که به شکل تصویر دارن به شما نشون میدن. هر چی که اونجا هست دیگه ذهن شما فراتر از اون نمیره دیگه، فقط همونیه که شما دارین روی پرده میبینی. پس بنابراین شما رو کانالیزه میکنه دیگه، میبره به سمت و سوی مشخص. اساسا از همینجا هست که تئوریای اصلی توی سینما شروع میشه. اصلا ما دو تا تئوری اساسی داریم توی سینما دیگه، که یکیش ازش تعبیر به میزانسن میشه. یعنی عمدتا وقتی میخوایم بگیم که این تئوری اسمش چیه، میشه تئوری میزانسن، و یه در واقع تئوری تدوین یا مونتاژ. این دوتا کاملا با هم نقطه مقابل هم دیگه در سینما. در تئوری مونتاژ همه بحث سر اینه که فیلم یعنی این که ذهن مخاطب رو کانالیزه کنیم و ببریم به اون سمتی که در واقع سازنده اثر میخواد. و فقط اون چیزی رو که سازنده اثر میخواد رو باید مخاطب حس کنه و درک کنه و پیش ببره. مثل یه دستورالعملیه و یه اجباریه که شما باید حتما این کار بکنه. اما تو سبک میزانسن چجوریه؟ تو سبک میزانسن میگه من باید یه جوری کار کنم تا جایی که میتونم اجازه بدم که مخاطب بتونه با تخیل خودش عمل بکنه. در سبک مونتاژ میگیم آقا این فیلم نقطه پایانیش همینجاست و تمام، اتفاقی که افتاده شروع شده پیش رفته و اینجا در این نقطه تموم شده. ولی در سبک میزانسن ممکنه بیننده فکر کنه که چند تا پایان ممکنه وجود، یعنی ممکنه به خود بیننده اجازه بدیم که فکر کنه قهرمان داستان زنده موند، مرد، رفت، برگشت، نمیدونم پنهان شد یا آشکار شد. یعنی همه این امکانات رو میتونیم در اختیارش بذاریم. به خاطر همین یه دفعه دو تا دنیا به وجود میاد که کاملا نقطه مقابل همن. در نقطه مونتاژ دائما باید هی برش تصویری داشته باشیم، برای اینکه میخوایم ذهن رو هدایت کنیم به اون سمتی که قراره دیده بشه، اون سمتی که ما میخوایم باید دیده بشه. ولی در میزانسن چیکار میکنه؟ در میزانسن میگه سعی میکنه تمام نماهای بازی بگیره که تا جایی هم که امکان داره قطع نکنه تصویر، یعنی بذاره جریان واقعی ادامه پیدا کنه، تایم اون یه تایم واقعی باشه. در سبک میزانسن میزان طول فیلم تقریبا شبیه طول در واقع اتفاقاتیه که میفته و تغییرات زمانی زیاد نیست، ولی در سبک مونتاژ کاملا ما تغییرات زمانی داریم. یه دفعه ممکنه مثلا 10 سال بگذره از یک واقعی یا حادثه‌ای. میخوام بهتون بگم که این درست فرق بین رمان و سینما هست دیگه. در سینما ما همه ذهنیت مخاطب رو تبدیل میکنیم به آنچه که حالا توی تصویر به لحاظ نور و استتیک و کادبندی و رنگ به وجود اومده و فقط همونو شما دیگه میتونی ببینی. دریچه‌ای که داره به شما نشون میده اون دریچه دیدگاه در واقع صاحب اثر یا کارگردانه. اما در رمان ممکنه توصیفی وجود داشته باشه که از نظر نویسنده یه شکل معنا بده و در تخیل در واقع شکل بگیره، ولی برای مخاطب اصلا شکلهای متفاوت بگیره به خاطر کاراکتری که داره خود مخاطب.
وقت شما وقت به چه سینمای ارزشمند یا ماندگار چه بیشگی برداشته باشه؟
ببینید من فکر میکنم من همیشه یه لطیفه ای بود، یه جوکی بود که میگفتن یه نفر نشسته بود کنار دریا، ماس میریخت تو آب، بعد بهش گفتن چیکار داری میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت خیلی امکان نداره که شما با این ماس اینجا بتونید. گفت میدونم امکان نداره، ولی اگه اتفاق بیفته چی میشه؟ چه اتفاق عجیب و غریبی؟ میخوام بهتون بگم که واقعا اون سینمای آرمانی به نظر من، یعنی همیشه وقتی من فکر میکردم با خودم فکر میکردم که یه فیلم چجوری میتونه بهترین باشه، به نظر من اگه یه فیلم بتونه به لحاظ اجرایی تبدیل بشه به نوع، مثال میزنم برای اینکه چون تو ادبیات خودمون داریم، اگه بتونیم ما یه روزی یه فیلمی بسازیم که از نظر مفهومی و برقراری ارتباط مثل اشعاری باشه که تو مثلا غزلیات حافظ میخونیم. مثلا ویژگی غزلیات حافظ اینه که هم زیباست، هم همه فهمه، یعنی همه میتونن بخونن و به اندازه درک خودشون ازش استنباط داشته باشن، هم میتونه یه آدم مثلا استاد فیلسوف دانشگاه میتونه بخونه باز اونم لذتشو ببره و ازش مفاهیمشو در واقع چی میگن استخراج بکنه. در مورد فیلم هم اگه ما بتوانیم یه روزی یک فیلمی بسازیم که همه اقشار اجتماعی، همه اون آدمی که حتی بی سواده با آدمی که خیلی خیلی مثلا فرض کنید معلومات داره یا تو مرتبه بالای قرار داره، تو این رتبه بندی که بین مخاطب می‌بینیم همه بتونن برداشت خودشون از فیلم بکنه. اگه بشه یه روزی این فیلم ساخت، چون میدونی که همیشه وقتی یه فیلم شروع میشه اولین کاری که می‌کنه میگه این گروه مخاطبانشون کیه و بعد برای او همه هم کار میکنن. یعنی وقتی شما مثلا یه فیلم برای کودکان داری میسازی، خود به خود یه کاری رو مجاز نیستی انجام بدی. فیلمت معلوم میشه که لحنش چیه، رنگش چیه، نوع بازیش چیه، نوع فیلم برداریش اصلا معلوم میشه ساختمانش چجوریه، چون میگی آقا من مخاطبم کودکه. من میگم اون فیلمی که اگه بگه آقا مخاطب من حتی در داخل، فقط در داخل کشورم هم نیست، من همه مردمی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن میخوام مخاطب این فیلم باشه. یعنی وقتی دیده میشه این فیلم، همه با تمام تغییراتی که به لحاظ آداب و رسوم و رنگ و پوست و نژاد و فرهنگ و اینا دارن، همه بتونن باش ارتباط برقرار کنن. اون یه دفعه یه فیلمیه که در واقع فرا، در واقع انسانیه، فرا ملیتی، فرا جهان وطنیه، در واقع یه جوری همه دنیا رو مخاطب قرار میده. اگه بشه یک فیلم اینجوری ساخت، یعنی نقاط مشترک و ویژگی های فطری انسان ها رو در نظر بگیریم و همه بتونن باش ارتباط یکسان برقرار کنن، به نظر اون فیلم میشه.
وقت سینما
از
شما چه
وظیفه
نسبت به مردم داره؟ وظیفه ای داره اصولا؟
فکر میکنم یه وظیفه ناخواسته و تعریف نشده داره. یعنی به نظر من اگه اینجوری تعبیر کنیم خوبه، وظیفه سینما این هستش که تأثیر بگذاره. یعنی انقدر این جهانی که داره ترسیم میشه انقدر باورپذیر باشه که در باور مخاطب بشینه، این اولین وظیفه است. حالا اون چیزی که در باور مخاطب میشینه یه وقت ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، یه وقت جنبه منفی. به نظرم این که بگیم که وظیفش اینه که مثلا فرض کنید سمت و سو بده یا به یه سمتی ببره، من به نظرم این وظیفه سینما نیست. وظیفه سینما این هستش که تأثیرگذار باشه و چی میگن، توی ذهن مخاطب باقی بمونه، تو دنیای ذهنی مخاطب وارد بشه و جا اشغال کنه برای خودش و سوال رو به وجود بیاره. این میتونیم بگیم وظیفه سینماست در ارتباط با مخاطب.
وضعیت ادبیات نمایشی ما، یعنی ادبیات سینمای ما الان چجوریه؟ آیا به اندازه کافی ما متنای خوب داریم برای فیلم سازی؟
منظورتون اینه که مثلا یه کتاب داستان یا رمان داشته باشیم که بتونیم از روش فیلم بسازیم؟
منابع فیلمنامه‌مون
نه، ما بزرگترین ضعفمون در سینمای ما به نظر من فیلمنامه است. یعنی ما کمترین تخصصمون در حوزه فیلمنامه است و خیلی خیلی غیر قاعده مند در واقع حرکت میکنه فیلمنامه. یعنی شما مثلا میتونم بهتون بگم از شاید به جرأت اگه مثلا من 50 تا فیلمنامه بخونم، شاید از توش یکی یا دو تا فیلمنامه‌ای که بگیم این فیلمنامه حالا میتونه قابلیت تبدیل شدن به فیلم داشته باشه بیرون بیاد. میخوام بگم که اصولا ضعف نوشتاری تو حوزه هنر ما یه مقداری جلوه چی میگم بیش از حد داره. یعنی آدم دلش میخواد که شاید مثلا در گذشته اینجوری نبوده ولی در الان این اتفاق متاسفانه داره میفته. یعنی اصول و قواعدی که فیلمنامه میخوان و میزان تخیل و خلاقیتی که باید یک نویسنده داشته باشه به اون حد قابل قبول نیست. یعنی حتی مثلا شکلی داره که شما نمیدونید به هر حال اون نوشته‌ای که از طریق این نویسنده داره نوشته میشه و ایده اولی که وجود داره آیا به سرانجامی که مطلوب باشه خواهد رسید یا نه. خیلی متزلزله و خب بعضی وقتا به نقطه درخشان میرسه ولی در اکثر موارد شما میبینین که ایده ها و شکل و شمایلی که داره اون چیز مطلوبی نیستش که شما رو تحت تأثیر قرار بده.
آخ اقتباس از آثار خارجی چجوری بازش؟ داخل تو آثار خارجی چون اونا خیلی جلوتر از ما و خیلی قوی تر از ما.
ببینید آخه اقتباس میتونه دو مدل صورت بگیری دیگه. یه وقت شما اثر خارجی رو میذارین جلوتون، شروع میکنین فقط آدماشو اسماشون رو عوض کردن و همون حوادث رو میگذارین و شروع میکنین این اون یه فیلمی ساختن فقط به خاطر اینکه ما چون اونو نمیتونیم اینجا یا محدودیت داریم برای نمایشش مدل ایرانیشو میسازیم و بعد نمایش میدیم. خب تو این دیگه هیچ جور خلاقیتی وجود نداره. یه کپیه که میتونست از طریق مثلا یه دستگاه کپی صورت بگیره، حالا داره به این صورت به این شکل اتفاق میفته. ولی اینکه ما بتوانیم از اونها ایده‌ای بگیریم که بعد این ایده مرکزی رو مال خود کنیم و بیاریم وارد فرهنگ خودمون بکنیم و ورژن در واقع یا ورژن در واقع ایرونیشو تعریف کنیم با فرهنگ و گویش و در واقع رفتارهای مربوط به خودمون، خب این اتفاق خیلی به ندرت میفته توی سینما. یعنی معمولا و متاسفانه اون وضعش خیلی اتفاق میفته. یعنی اینکه نویسنده یا کسی که قراره این کار رو بکنه خیلی به ذهنش فشار نمیاره، خیلی خودش رو خسته نمی کنه که بیاد یه فضایی رو به وجود بیاره. کم پیش میاد که این اتفاق بیفته، مثل مثلا فرض کنید ناخدا خورشید که وقتی از همینگوی اقتباس میشه یه دفعه تبدیل میشه به یه چیزی که خودش سرپاست و شما در واقع باهاش میتونین ارتباط برقرار کنین و تعامل میتونین بکنین در موردش و تقریبا میتونین اون رو فراموش کنین و یک نسخه جدید رو ببینید که حالا داره اینجا اتفاق میفته. مورد اینجوری به نظر من خیلی کم اتفاق ده، در گذشته خوب بوده و اتفاق میفتاد ولی الان خیلی کم شده و اگر وجود داشته باشه متاسفانه از اون شکلیه که کپی تا به اون نعل به نعله.
وقت سینمای ما تو این 20 سال اخیر چه تحولی رخ داده؟ قرار بعد از اون تا حالا چه مسیری رو
طی؟ ببینیم اگه مسیرشو بگیم، خب ما یه دوره درخشان داشتیم به نظر من تو دهه 60 بود که دوره‌ای بود که در واقع سینمای مؤلف یه جوری جون گرفت، شکل گرفت. یه رگه هایش در دوره قبل بود ولی اینجا خیلی در واقع معنی پیدا کرد. حوزه کارگردانی و تألیف خب خیلی شکل پیدا کرد و خب دوره درخشان سینما ایران در نقاط دیگه جهان هم دهه 60 بود که اتفاقات خیلی خیلی خوب افتاد. یعنی فیلم هایی ساخته شد که کم کم سرمونو به عنوان در واقع سازنده و هنری که میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه جهان رو توجهش رو معطوف کنه به ما و میتونه یه در واقع نوع و سبک و نگاه تازه ای از زندگی رو بیان بکنه توی سینما، خیلی واقعی باشه، واقعی گرایی توش شکل بگیره. از اون مدل و فرم ضعیفی که تو دوره قبل بود کاملا بیرون اومد. به نظر من مثل یه حیات دوباره بود دیگه، مثل یه مرده‌ای بود که دوباره زنده شد، در واقع دم مسیحایی برش در واقع حلول کرد در جسمش و دوباره زنده شد و با یه چی میگن هیمنه خوبی و با یه تأثیرگذاری خیلی خوبه و با یک هویت مشخص و مختص به خودش که خب خیلی از جشنواره‌های دنیا رو همون موقع سینما ایران تسخیر می‌کرد دیگه. دوره‌ای بود که تقریبا بعدش بعد از یه مدت این اصطلاح به وجود اومد توی جشنواره سینمای دنیا که اگر جشنواره‌ای فیلمی از ایران نداشته باشه ناقصه، یعنی اون در واقع مجموعه چی میگن تولیداتش و امکاناتی که داره، فیلم‌هایی که بده باشه اونا ناقص به نظر میاد. حتما بعد از سینما ایران چند تا فیلم تو اون جشنواره حضور داشت که بگیم آقا این مجموعه کامل شده است. ولی خب به تدریج فکر میکنم که دوباره مسیر اشتباه یا مسیری رو که معمولاً انسان‌های سودا زده یا در واقع اینجوری بگم بهتون که دچار نسیان شده پی میگیرم میبرم. الان ما تو اون اوجی که گرفته بودیم توی اون دهه داریم در واقع یواش یواش فرود میاییم و داریم در واقع به اون جسم بی جانه داریم نزدیک میشیم، داریم تبدیل میشیم به سینمایی که اولا بیشتر جنبه صرفا سرگرمی پیدا کرده. نمیخوام بگم سینما نباید سرگرم کننده باشه ولی سینمایی که حاوی اندیشه نباشه، سینمایی که چی میگن گویش به وجود نیاره، مکالمه به وجود نیاره و بحث به وجود نیاره به نظر من ارزشمند نیست، مثل همه هنرها. ولی خب الان که نگاه میکنیم به سینما به لحاظ تجاری خب موفقیت بیشتری پیدا کرده نسبت به اون دهه، ولی به لحاظ عمق و مفهوم و ماندگاری خیلی خیلی ضعیف شده. الان خیلی اتفاق میفته که مثلا یادم میاد تو دهه 60 و یه خورده بعد از اون خیلی از فیلم‌ها رو که شما میدیدید مدت‌های مدیدی فیلم با شما بود، یعنی همش تو ذهنتون اون کاراکترها، آدما و از همه فیلمسازها، نه اینکه مختص یه فیلمساز، همه فیلمسازها تو ژانرهای مختلف تو سبکای مختلف فیلمایی میساختن که ماندگاری داشت تو ذهن بیننده. ولی الان شما واقعا شما برین یکی از این فیلمایی که خیلی هم پرفروشه توی سینما الان برین ببینین، از در سینما که میایین بیرون یادتون نیست چی دیدین. واقعا از در سینما که میایین بیرون به این سرعت میپره از ذهن آدم، یعنی یادتون نمیاد که این آدما کیا بودن. در لحظه بله، مثلا یه شادی داره، یه بزدگویی داره، یه خنده‌ای داره، جذابیت هم داره. از کسی که میاد بیرون و ممکنه ازش بپرسی و نتونه بگه چی دیده، ولی حتما میره به یه کسی دیگه میگه برو این فیلمو ببین چون لحظه های شادی داره، یه مقداری تمدد اعصاب به وجود میاره. الان خاصیت سینما تقریبا یه همچین چیزی شده و شما شاید مثلا اگر اهل این نوع سینما باشه، این اهل سینمایی که حتما باید تفکر دنبالش باشه، ممکنه همشون رو نتونین تحمل کنین. یعنی 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه نیم ساعت ببینیم و از سینما بیایم بیرون.
اون وضعیت دیداری مردم چجوری شده و سلیقه مردم خصوص جوان‌ها به چه سمت داره پیش؟
ببینید اینا رو باید به نظر من تقسیم بندی کنیم، ولی اکثریتشون همین شکلی رو که گفتم متاسفانه اتفاق افتاده. یعنی اکثریت جوان‌ها دلشون میخواد که وقت بگذرونن، در واقع اون لحظات شاد رو داشته باشن، بتونن تفریح کنن با سینما. اشکالی نداره تفریح کردن با سینما به نظر من، ولی اینکه این تفریح اولا در چه حدی باشه، در چه میزان تأثیری توی مخاطب باشه، اینا همه تعیین کننده است. ولی به نظر میاد که علارغم همه اینها ما گروهی رو که در سینما داریم به عنوان مخاطب، گروهی هستن که همونطور که گفتم به عنوان سرگرمی و تفریح لحظه‌ای بهش توجه نشون میده. اما ولی یه نکته هم به نظر من باید در نظر داشته باشیم، ولی ممکنه که ما فیلم‌هایی هم داشته باشیم به ندرت و انگشت شمار که هنوز بتونه اون درون آدم‌ها رو تکون بده و باعث بشه که یه گروه دیگه‌ای که خیلی با سینما اخت نیست، خیلی باهاش با سالن سینما دمخور نیست، اونا در واقع یه جوری متوجه بشن و بیان به سینما و فیلم رو ببینن. یعنی میخوام بهتون بگم که فیلم هایی که هم خودشون حرف برای گفتن دارن، هم در واقع ساختار منسجمی درستی دارن، همین که میتونن گروه مخاطبین خاص خودشون رو جذب کنن. اساسا باید توی این حوزه به نظر من به یک تخصص فکر کرد که متاسفانه در سینمای ما وجود نداره، ولی جاهای دیگه دنیا کاملا شکل گرفته. ما هنوز که هنوزه همه فیلم‌ها رو در هر ژانری که باشه، در هر مدلی که باشه، در هر در واقع ساخت و ساختار و مفهوم و عمقی که باشه، همه‌شون رو یه جور اکرام می‌کنیم. یعنی یه مدل براش تبلیغ می‌کنیم، یه مدل پوستر براش می‌زنیم، یه مدل جاهایی که در واقع حوزه‌هایی که تبلیغ می‌کنیم، همه‌شون مثل همه. در صورتی که اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. یعنی شما میری یه جایی میگی شما وقتی میخوای بری لامپ بخری، چراغ میخوای بری بخری، میری لاله‌زار دیگه، نمیری جای دیگه، که چون میدونی اگه بری جای دیگه همش سرگردونی، باید بری لاله‌زار ببینی همه چراغا رو اونجا چیدن، یکشو انتخاب. میدونی که اگه بری لاله‌زار یک ساعت که بگردی اون چراغ مطلوب خودت رو پیدا میکنی، ولی اگه در سطح شهر روزها دنبال مثلا فرض کنی یه چراغ فروشی باشی، ممکنه اون چراغ مورد نیاز رو پیدا نکنی. خب این یعنی چی؟ اصلا این که شما یه مجموعه رو کنار هم دیگه قرار میدید، این که شما در تبلیغ و معرفی فیلمت اولا صداقت داشته باشی، ثانیا بری تو اون حوزه‌ای که فکر می‌کنی اینا می‌بینن این فیلمو. یعنی اگه فیلم رو مثلا فرض کن برای چی میگن رنج دانشجو ساخته شده، این حوزه تبلیغش قطعا تو سطح دانشگاه‌هاست و جاهایی که دانشجو حضور دارن، نه همون جایی که مثلا فرض کن یه فیلم کمدی حالا معمولی روزمره رو می‌خواید شما تبلیغ بکنید. بعد در صورتی که برای سینمای ما هم چه اتفاقی نمی‌افته، بخش سینمای هنر و تجربه اصلا باید بره حوزه تبلیغاتش رو تو یه جای دیگه گسترش بده. اگه همون جایی که یه فیلم معمولی که حالا برای صرفا فروش ساخته شده همونجا تبلیغ کنه و به همون شکل تبلیغ بکنه، خب معلومه مخاطب نمیاد. یعنی اون مخاطبی که میره اون فیلم کمدی رو ببینه، وقتی میاد یه فیلم هنر و تجربه ببینه، دیگه بر نمیگرده، میره به دیگران میگه آقا این طرفا اصلا پیداتون نشه. در ما این مشکل رو هم داریم، یعنی نمیدونیم کالامون رو چه جوری باید بسته‌بندی کنیم و چه جوری باید عرضه کنیم و در کجاها باید به فروش برسونیم. جایی که بورس اینجور فیلماست اونجا کجاست که همه بدونن بیان اونجا ببینن مثلا نمونهشو و بعد بیان در واقع فیلم رو توی سینما ببینن. این یه ضعف بزرگیه که باعث میشه یه همچین چی میگن تشنجی یا در واقع اشکالاتی توی حوزه پخش به وجود بیاد و نتونه هر فیلمی اون مخاطب خاص خودش رو به سمت خودش جذب بکنه.
شما تو سینمای ما الان نوآوری هم میبینید؟
تو سینمای خودمون خیلی کم دیگه، خیلی کم. یه چیزم بهتون بگم، نمیدونم چیه، ما توی مقطعی هستیم که همه جای دیگه دنیا این اتفاق داره میفته. یعنی شما جاهای دیگه دنیا میرین میبینین اتفاقاتی که معمولا توی جشنواره‌های معتبر جهانی رخ میداد رخ نمیده دیگه. تو همین جشنواره کن سال گذشته اصلا فیلم قابل دیدن و تأملی نبودن، در صورتی که همیشه توی کن حداقل چند تا فیلم قابل تأمل و توجه وجود داره. شما سال گذشته فکر کنید یه فیلمی مثل این جانب دانیل بلیک، آی دانیل بلیک نخل طلا رو میگیره که اصلا حیرت میکنید از دیدن فیلم، ولی امسال یه فیلمی ببینید به اسم اسکوئر میدان که نخل طلا میگیره. شما این دوتا فیلم رو بذارین کنار هم دیگه اصلا با هم قابل قیاس نیستن به لحاظ تأثیری که روی مخاطب میگذارن و به لحاظ حرفی که تو جامعه فعلی دارن میزنن. مثلا اون یه کلاژ عجیب غریبی از موقعیت‌های مختلف انسان‌ها اسکوئر، ولی این جانب دانیل بلیک اصلا یه موضوع روزه، موضوعیه که میپردازه به بحران هویت و زندگی آدم‌ها در کنار هم دیگه. خب چقدر این دوتا با هم، ولی هر جاشون نخل طلا رو گرفتن و واقعا میزان چی میگن تفاوت این دوتا و وزنه و کفه‌ای که امکان نداره اگه تو کفه ترازو بذاری این دوتا فیلم این دوتا یکی باشن، به اذعان همه منتقدین و حتی خود مخاطبا، یعنی همه هم مخاطب رو در نظر بگیرن هم منتقدین رو. خب این به نظر میاد که توی مقطعی داریم سیر میکنیم که شرایطی به وجود اومده که حرف برای گفتن یا تعامل اندیشه به پایین ترین سطح خودش رسیده و کمتر در واقع اون جلوه های انسانی به مینیموم در واقع میزان خودش رسیده و حالا ممکنه همجوری یه مقدار پیش بریم تا اینکه یه تحولی اتفاقی بیفته. به همین خاطر تو سینمای ما هم به طور طبیعی و به خاطر اینکه این ارتباطات دیگه تقریبا جهانی شده و همه با هم دیگه در ارتباط هستن، تو سینمای ما هم متاسفانه اون اتفاقی که باید رخ بده رخ نمیده. من خودم الان مدتیه که همش فکر میکنم که چه فیلمنامه ای رو میتونم کار کنم، نیست. یعنی هر چقدر جستجو میکنی میری میگی نمونه میاری، بعد میگی مثلا بریم روی این موضوع کار بکنیم، بعد میبینی اون اتفاقی که باید بیفته متاسفانه نمیفته.
سینمای ما الان چه جایگاهی توی دنیا داره؟ الان بازار فیلمای ما عمدتا 99 درصدش داخل کشور و استثنا رو بذاریم کنار، بلکه سینمای بسیار از کشورهای دنیا بازارش همه دنیاست. برای سوالم دارم تکرار میکنم، سینمای ما چه جایگاهی تو دنیا داره و مشکل ما چیه؟
ببینید اون نکته‌ای که در مورد پخش فیلم گفتن، ببینید دیستریبیوتینگ یک در واقع یه علم و یک چی میگن حوزه کاملا مشخص و قاعده مند داره که خب خیلی از جاهای دیگه دنیا شما وقتی میرین میبینید چقدر روش کار میشه و حتی سرمایه گذاری میشه به شدت برای اینکه شما بتونید فیلم رو تو نقاط مختلف دنیا عرضه بکنید. ما متاسفانه این علم رو و این تخصص رو یا نداریم یا به شکل خیلی خیلی ضعیف داریم و واقعا خودمون آگاه نیستیم که نداریم این رو و باید بریم روی این زمینه کار بکنیم و باید بریم به نمونه های موجود در نقاط دیگه جهان فکر کنیم، بیاندشیم و بر اساس اون کار بکنیم. ببینیم من یه مثال بزنم براتون، حالا مال اون دوره بوده، این دوره به شدت بیشتر هم هست. یعنی الان واقعا کسی که فیلمو میسازه فقط فکر میکنه که آقا چه جوری میتونه تو سینماهای موجود ایران اون درآمدشو بتونه برگردونه، یا بعد دیگه حد اکثر عرصه نمایش خانگی دیگه، این که مثلا بتونه جاهای دیگه نمایش بده یا تو تلویزیون، اینا دیگه از ذهنش دوره که خب فاصله وجود داره، اون ممکنه تلویزیون هیچ وقت پخشش نکنه به خاطر اینکه سینمای حوزه‌های دیگه‌ای رو وارد شده. ولی من براتون یه مثال، متأسفانه همینجوری هم مونده، در صورتی که اینقدر این تشنگی وجود داره که تو خیلی از جاهای دیگه دنیا بتونید شما آروم آروم وارد بشین و بتونید مخاطبتون رو پیدا بکنید. همین فیلم فرش بادی که با هم کار کردیم با در واقع ژاپنیا، خب تهیه کننده ایرانیش آقای شجانوری بود، یه تهیه کننده ای که داشت توی ژاپن دیگه، خانومی بود که الان اسمش یادم نیست، حضور ذهن ندارم، یه پخش کننده ای هم، یعنی خودش پخش کننده بود، پخش کننده ای داشت که به اسم پاندورا. زمانی که میخواست اکرام بشه من رفتم برای اینکه مثلا مدل در واقع اکران توی سینمای ژاپن اینطوریه که قبلش مصاحبه های مختلفی میکنن، روزنامه های مختلف، شبکه های تلویزیونی. رفته بودم اونجا که با آقای شجونی رو رفته بودیم، قرار مصاحبه و اینا داشتیم با جاهای مختلفشون دیگه، تلویزیون و کانال های مختلفشون. ببینید چنان، یعنی اصلا تو توکیو تو اون فاصله که من رفته بودم تو با ما داشتن مصاحبه میکردن، قبلش هم یه کارهایی کرده بودن دیگه. تقریبا هر جا میرفتیم میدید یه دونه عکس از این فیلم وجود داره و تمام جاها، یعنی حس میکردی که همه جا این فیلمه داره در واقع یه جوری هی نشون داده میشه که آقا این همچین فیلمی وجود داره، ایرانی و خارج ژاپنی ساخته شده. در طول نمایشش جزء 10 تا فیلم فروش اول بود، همیشه یه مدت که تاپ بود، یعنی تو تاپ 10 بود و تو اون 10 تا فیلم همینجوری مونده بود این فیلم مدت زمانی که اکران میشد، یعنی جزء فیلم‌های پرفروش کشور ژاپن شد این فیلم. ولی در داخل یه محدوده، یه در واقع زمان خیلی کوتاهی اصلا یه جوری اکران شد، با اینکه توی تو ایران، با اینکه مثلا تو جشنواره فجر هم جایزه مردمی رو گرفت، بهترین فیلم مردمی شد، ولی انقدر محجور و محدود اکران شد که تقریبا مطمئنم پول اولیش هم تو اکران در واقع داخل کشور به دست نیاورد. حالا اینو میخوام بهتون بگم، اخیراً که نه، مثلا حدود 5 سال پیش این خانم گلپریان کسی بود که در واقع کوردینیتور ما بود، الان هم هست دیگه، معرفی میکنه سینما ایرانو به نقاط مختلف ژاپن. 5 سال پیش به من گفت که فلانی میدونی هنوز داره اکران میکنه این فیلمو توی ژاپن، هنوز داره، این خانم ماسودا که تهیه کننده چیز بود ژاپنی بود، گفت هنوز داره اکران میکنه این فیلمو و درآمد داره هنوز از این فیلم داره. من یقین دارم که میزان استقبالی که مثلا ما در داخل کشورمون داشتیم خیلی بیشتر از اونجا بوده، از توی ژاپن بوده، چون ما با فیلم بیشتر ارتباط برقرار میکنیم تا ژاپنیا، یعنی بخش ژاپنیش خیلی کم رنگ تره، یعنی یه مخاطب ایرانی خیلی بیشتر میتونه با این فیلم داره. ولی درست برعکس شده موقع در واقع عرضه و پخش. بنابراین میخوام بهتون بگم که اصولا سینمای ایران اندازه قد و فکرش و چرخه مالیش متاسفانه در حدی است، یعنی اینقدر پایین نگه داشته شده که فقط دارن همه به بازارهای داخلی فکر می‌کنن، اونم به شکل محدود با سینمایی که ما داریم. یعنی کاری که یک آدم ژاپنی با اون همه استعداد و خلاقیت تو عرصه‌های اقتصادی داره، کاری که اونا می‌کنن اصلا به چی میگم، به مخیله ما هم خطور نمیکنه که چه جوری میتونن برن در واقع این روش ها رو داشته باشن برای اینکه بتونن بازگشت سرمایه داشته باشن برای فیلم. ولی اینجا متاسفانه این نیست، یعنی ما حالا هم شرایط در واقع آدم هایی که درگیر این کار هستن، یعنی لول آدم هایی که درگیر این کار هستن تعیین کننده است، هم به نظر میاد که خیلی تمایل سیستماتیک وجود نداره که سینما رشد آنچنانی بکنه. خیلی هنوز تمایل تو داخل کشور ما به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک سیستم، این تمایل متاسفانه وجود نداره که سینما از یه حدی بیشتر رشد بکنه و قد بکشه و مطرح بشه، چون که این باور نسبت بهش وجود نداره دیگه. من اخیرا یه چیزی رو میدیدم، یه قطعه ویدیویی رو میدیدم که یه آقای روحانی صحبت میکرد، شاکی بود از اینکه چرا سینماگرها اینقدر نفوذ کردن تو دل مردم، چرا وقتی اونا یه چیزی میگن همه میگن چش، ولی ما میگیم کسی اصلا گوش نمیکنه به حرف. خیلی شاکی بود از این بابت و همینطور لعن و نفرین میگرد که اینا این قرتیا اومدن ولاده چیزو چی میگن، موقعیت ما رو از دستمون در آوردن، از چنگ ما در آوردن و اونا هم که دارن الان موعظه میکنن برای مردم. تازه من میخوام بهتون بگم که علارغم همین نوع نگاهه که در واقع عقب نگر میداره این حوزه رو، در صورتی که فکر میکنم سینما و اصلا هنر سینما، چون ارتباط خیلی عمیق و درونی برقرار میکنه با مخاطبش، از اون چیزهایی است که خیلی میتونه پرچم کشورمون رو تو خیلی از نقاط دنیا به اهتزاز در بیاره و به همه بفهمونه که آقا عمق درون آدم‌های ایرانی که الان به این شکل بهشون نگاه میشه چقدر میتونه متفاوت باشه و چقدر میتونه انسانی باشه و چقدر میتونه جلو باشه، یعنی میدونین چی میگن، سطحش سطح بالایی باشه و شکل تاثیرگذاری باشه. متاسفانه این خود این نکته هم خیلی تاثیر میذاره و باعث میشه که همیشه ترمزش کشیده باشه دیگه، مثل یه قطاری میمونه که واقعا میتونه خیلی سرعت بیشتر از این داشته باشه ولی یا مثلا ریلشو کج میکنن یا مسیرشو عوض میکنن، یه جایی تیکی ازش خارج میکنن که چپ میشه تا دوباره برش داره تو ریل خودش، خیلی طول میکشه.
حضور فیلم ایرانی تو جشنواره‌های خارجی آیا برای سینما کمک کننده است یا نه؟
به نظرم خیلی. ببینید حضور فیلم توی جشنواره‌های خارجی اولین کمک که میکنه به فیلمساز اون اثر کمک میکنه، یعنی دیده در واقع فیلمساز رو تغییر میده و نوع نگاهی که میتونه از کشورهای مختلف به فیلم او بشه و حالا یه جایشو دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن. یعنی شما وقتی فیلمتون رو میرین توی جشنواره خارج از ایران به نمایش در میارین، مهم مباحثه بعدشه، یعنی حرفایی که بیننده ها میزنن و معمولا هم تماشاچی بهتری نسبت به داخل دارن. مثلا شما تو هیچ جشنواره‌ای من ندیدم، من هر جشنواره‌ای که رفتم ندیدم که تا نقطه آخر تیتراژ فیلم کسی از اون صندلیش بلند شه، و با در صورتی که ممکنه مثلا متوجه نمیشه اصلا اونجا چی نوشته، مثلا تیتراژ به زبان فارسیه و بلند نمیشن، چراغای سالن هم روشن نمیشه و میشینن تا لحظه آخر نگاه میکنن و بعد کنجکاو و سوال پشت سوال پشت سوال اونایی که در واقع میان و عاشق در واقع این هنر هستن. خب اینجا یه رفتار دیگه، یه برخورد دیگه وجود داره، ولی به نظر من جشنواره‌های خارجی وقتی یه فیلمی توی جشنواره‌ای شرکت میکنه ممکنه به تجارت سینمایی یا به صنعت سینما کمک چندانی نکنه، ولی به خود فیلمساز به شدت کمک میکنه و یه دنیایی رو به روش باز میکنه. شما میرید برای اولین بار یا برای چندمین بار فیلم میتونه با یک مخاطب و با یک دیدگاه و فرهنگ و سلیقه دیگه ای میبینید و حضورتون توی سالن سینما موقع نمایش خیلی تعیین کننده است و اصلا یه دفعه یه تخیلات تازه رو برای شما ایجاد میکنه و شکل میده و تو کار بعدی شما حتما تأثیر خیلی خوبی داره. مهمترین تأثیر جشنواره‌های جهانی به نظر من یه همچین چیزیه، یعنی کمک میکنه به خود فیلمساز که طبیعتا اون فیلمساز به خاطر تغییر و تحولی که درش به وجود میاد کمک میکنه به خود صنعت سینما.
ما یه اصطلاحی اخیرا داریم به اسم سینمای فاخر، چیه نظرشون چیه؟
ببین سینمای معناگرا، سینمای فاخر، اینا چیزاییه که برای اینکه منظور رو نسبت به اون فیلم بگیم، حالا برمی‌داریم از یه کلمه استفاده می‌کنیم. من فکر می‌کنم شاید مثلا فرض کنید که منظورشون از فاخر مثلا بیگ پروداکشن باشه، یعنی سینمایی که توش هزینه خیلی زیادی شده و با یه جزئیات خاصی طراحی شده و ساخته شده، یه سوپر پروداکشنی که میتونه مثلا متفاوت باشه از چیزهای دیگه، از نوع فیلم های دیگه. ولی خب معمولا اینجا جواب خوبی ما در داخل متاسفانه نتونستیم بگیریم، برای اینکه ما اصلا فرهنگمون اینجوری نیست. ما مدلی که به جهان نگاه میکنیم به نظر من مدلی نیستش که جاهای دیگه دنیا دارن به سینما نگاه میکنن و فکر میکنم که خب خیلی از فیلم ها هستن که یک دهم اون سینمای فاخر هزینه میکنن ولی تأثیرشون صد برابره اون سینمای فاخره، یعنی هم بودجه کمتری استفاده میکنه ولی نتیجهشون نتیجه خیلی خیلی بهتریه. بنابراین تو اگر منظور از سینمای فاخر که فکر میکنم اینجوریه، یعنی فیلمایی که تا به حال این لفظ بهشون اطلاق شده، منظور همون سوپر پروداکشن یا بیگ پروداکشنه که فکر میکنم باید ساز و کار مخصوص خودش رو داشته باشه. اگه بخواد همون مدلی که جاهای دیگه دنیا اتفاق میفته عمل بشه، عمدتا دوچار مشکل میشه و نتیجه عکس ازش گرفته میشه.
ما یه استواج
آب میخوریم؟ آقای عباشم آب میخوریم؟
من نه.
اون فیلم
اسمش دانیل چی بود؟
آی دانیل بلیک، دیدین بچه های
فیلمو؟
دانیل بلیک اسمشه، بله بلیک، بی ال ای کی ای، مال دو سال پیشه، مال کن پار ساله.
آی دانیال.
این فیلم آخری که گفتی آرژانتینیه؟
کدوم؟ اسکوئر لهستانیه. خیلی فیلم خوش ساختیه ولی هیچی نداره. این کن لوچه دیگه کارگردانش. اصلا نگاه کنیم این چی کار کرده. برای اولین بار شما توی کن، حالا نمیدونم تازگی ها رفتین یا نه، کم میدونین که
هیچ وقت نرفتین؟
نرفتین هیچ وقت؟ اصلا ببینین
چون اون موقع که مسئول بودم که اصلا من نبودم.
ببینین مثلا فرانسه یه جایی که هیچ بلیت سینما شماره صندلی نداره. شما میری بلیت میخری نمیتونی صندلی تو ردیف صندلی نداره. هر جا بلیت میخری هر کی زودتر اومد میره تو میشینه. بنابراین یه جور شلختگی خاصی دارن اینا. مثلا شما تو پاریس هم که واریم خیلی شهر کثیفیه، درست مخبون میری آلمان میبینی چقدر تمیزه. اینا به خیلی چیزا به صورت عاطفی و احساساتی اصلا نگاه نمیکنن، اصلا معتقد نیستن که فیلم باید. مثلا فیلم هایی که خیلی تحت تأثیرشون قرار میده فیلم هایی هستن که اصلا همه چی رو مثلا خیلی خشن و با یه ویژگی خاصی میبینه، خیلی اصلا دوچار احساسات نمیشن، آدم هایی نیستن که دوچار. مثلا شما یه فیلم یه ذره مثلا رومانتیک باشه همه قه قه میزنن زیر خنده و بعد یکی لباس خیلی شیک بیش از حد شیک بپوشه همه هوش میکنن، میدونی؟ یعنی یه جور آزادن دیگه، اسپورتن در مردمشون. اینجا این فیلم اونجا نمایش داده میشه باورتون نمیشه. یعنی به تو چجوری بگم که تأثیر سکوت تو سالن سینما و بعد تو یه صحنه فیلم اگه ببینی آروم آروم شروع کردن گریه کردن همین مردم. یعنی همین هایی که اصلا دوچار سانتیمانتالیزم نمیشن و بعدشون میاد و از این حالت های اینجوری خیلی متنفرم. مثلا من یه فیلم هالیوودی تو کن دیدم که چیز کار کرده بود، شان پن ساخته بود کار کردن. از اول تا آخر هوش میکردن. از این فیلم های هالیوودی چیز بود که تو مثلا تو نقاط درگیری بود، دو تا پزشک بودن میرفتن اونجا برای کمک به این آدمایی که مثلا تو جنگ چیز زخمی شده بودن. به محض اینکه یه ذره میخواستن نسبت به هم دیگه ابراز علاقه بکنن هو میکردن تو صحنه سینما این چی و فلان. یعنی یه ذره میخواست مثلا عاطفی بشه هو میکردن همه فلان. سر این فیلم اینقدر واقعی و اینجوری بگم بهتون که چی میگن دهشتناکه. یعنی یک تأثیر، یک اشاره به یک نقطه بحرانی واقعی جامعه گذاشته و این فاصله بین فقر و غنایی که تو دنیا به وجود اومده رو چنان زیبا نشون میده. قشنگ همه دستمالشون رو در آوردن و شروع کردن بی تو سکوت عشق میریختن همه. این فیلمه یه همچین فیلمیه و حیرت آوره دیگه. نه شما فیلمو ببینین انقدر این فیلم زیباست. اینم از اون فیلمایی که من دیروز از من پرسیدین بعدن که تورا داشتم میرفتم خونه گفتم این از اون فیلمایی که من حسرت خوردم که کاش منم میتونستم یه همچین فیلمی بسازم. این واقعا استثنائیه فیلمش.
خب در ادامه صحبتمون یه جای بحث از سینمای ملی میشه.
خب
منظور سینمای ملی چیه و
چه ویژگی داره سینمای ملی؟ ببینیم من فکر میکنم که دیگه نمیدونم، یعنی شاید مثلا فرض کنین فیلمی که یه جوری به حس وطن پرستی آدم رو برگرده به لحاظ مضمون یا در واقع اون شخصیت ایرانی بودن و در واقع یه جوری جلوه بده توی فیلم، به نظرم میاد باید یه همچین چیزایی باشه یا یه امکانی که مال حوزه کشور ایرانه در مثلا فرض کن یه پیروزیه. مثلا شما اگه یه فیلمی بتونید، مثال میزنم، اگه بتونید یه فیلمی بسازین که تو حوزه ورزش این حس چی میگن پیروز بودن رو تو این حوزه ورزش که مثلا همه کشور رو با هم دیگه مسابقه میدن، اگه بتونه یه همچین چیزی رو تداعی بکنه، اینکه شما بتونید چی میگن افتخار کسب کنین برای کشورتون، مدال بیارین برای کشورتون و به خصوص الان که توی حوزه فوتبال خیلی مردم نسبت بهش حساسیت دارن، شاید اگه یه فیلم بتونه این انگیزه رو در آدم‌ها تحریک کنه و به وجود بیاره بتونه بگه اون فیلم ملیه، اون تو رده سینمای ملیه. ولی خارج از اون من دیگه نمیدونم چیه. به نظرم میاد که انقدر همه دنیا دارن به هم دیگه نزدیک میشن و این مرزا داره آروم آروم برداشته میشه و همه فکر میکنن که میتونن با همدیگه ارتباطات خیلی عمیق‌تری نسبت به گذشته داشته باشن. یه ذره شاید مثلا موضوع ملی‌گرایی خیلی قومی و بومی و مربوط به یه حوزه‌هایی از کشور باشه، ولی در ارتباط با زندگی عمومی مردمی با توجه به این ارتباطات خیلی زیادی به لحاظ رد و بدل کردن اطلاعات هم به وجود اومده از طریق شبکه‌های مجازی، فکر می‌کنم اون دیگه خیلی شاید توی سینما جایی نداشته باشه. ممکنه شما مثلا یه دفعه یه پروژه‌ای رو تعریف کنید، مثلا فرض کنید در مورد یه شخصیت ملی یه فیلمی راجب او بسازید و از اون طریق مثلا فرض کنید یه همچین کاری بکنید، ولی دیگه به غیر از اون موضوع یا سوژه‌ای که مثلا بهش بپردازیم بعد بگیم آقا این مثلا ویژگی ملی داره، به نظرم خیلی کم ممکنه وجود داشته باشه.
چشمانداز
سینمای
ما رو در
آینده
چجور
می‌بینید شما؟ چه خطراتی تهدید می‌کنه؟ ببینیم، خطر اصلیش همینیه که الان افتادیم تو چالش دیگه. یعنی الان یه مسابقه عجیب غریبی گذاشته شده بین فیلمسازان. حالا وقتی میگم فیلمسازان، لزوما منظورم کارگردان نیست، میتونه تهیه کننده و نویسنده و غیره هم باشه. یک مسابقه عجیب غریبی گذاشته شده برای اینکه فیلم‌ها بتونن پرفروش باشن و میلیاردی فروش بکنن و بدون در نظر گرفتن اینکه اون فیلم چیه، اون کسی که بیشتر فروش میکنه در واقع محبوب تر داره میشه و به اصطلاح داره توی بورس میاد و میشه آدمی که کانون توجهه. و متاسفانه مجموعه منتقدین هم دارن به یه همچین چیزی دامن میزنن. یعنی یک آتش عجیب و غریبی نفوذ کرده توی سینمای ما، یه ویروس خیلی خطرناکی دوچارش شده سینما که تقریبا همه چی رو ندیده میگیره و فقط این که چقدر تعداد مخاطبا چقدر بوده و چقدر تونسته فیلم به لحاظ تجاری موفقیت کسب بکنه میشه عامل اصلی تعیین و ارزیابی و ارزش گذاری یک فیلم. این به نظر من خطر جدیه که داره سینما رو تهدید میکنه و همه هم دانسته یا ندانسته دارن در واقع دوچار تشعشعاتش میشن و یه جوری فریب این مسیری که به وجود اومده رو میخورن و کسی هم نیست که مثلا اعتراض کنه. یعنی من یه نفرم ندیدم که بیاد بگه که و کار به یه جایی رسیده که میتونیم مثلا این جمله رو بگیم که یه فیلم خوب لزوماً یه فیلم خوب میتونه هم پرفروش باشه هم میتونه کم فروش باشه، ولی یه فیلم پرفروش معلوم نیست که خوب باشه، حتما میتونه یه فیلم بد باشه و پرفروش باشه. بنابراین این اولین خطری که داره تهدید میکنه سینمای ما رو اینه که به یه سطح نازلی افت بکنه و ابتدایی باشه و چی میگن پوشالی باشه و اون انتظاری رو که از سینما و اون هیمنه‌ای که سینما داره رو به تدریج از دست بده، تبدیل بشه به یه اهرم یا هنر دم دستی و کوچه بازاری بشه اصطلاحاً دیگه. این بزرگترین خطریه که داره سینما رو تهدید میکنه. اما اینکه آیا رشد یا پیشرفتی میتونه داشته باشه، من فکر میکنم که حتما میتونه داشته باشه. برای اینکه تصور من اینه که اصولا ماها آدمهایی هستیم که فراز و فرود خیلی داشتیم. تو تاریخ گذشته بودم که نگاه میکنیم خیلی شکلهای فراز و فرود زیادی داشتیم، منحنی پیشرفت جامعه خیلی فراز و فرود داشته و معمولا وقتی که جامعه به در واقع منحنی تفکراتیش یا موقعیت اجتماعیش نزول میکنه و فرود میاد، باید منتظر یک صعود چشمگیر باشیم و فکر میکنم که توی سینما و امیدوارم که توی سینما این اتفاق بیفته. من فکر میکنم هیچ وقت این موضوعات، یعنی زمینه هنر، تمام شدنی نیست. فقط ممکنه که یه دوران چی میگن چیز داشته باشه، سکون داشته باشه، وگرنه یه دوران فترت داشته باشه، سستی داشته باشه، وگرنه اگه یه مقداری صبر بکنیم یه دفعه شاهد جرقه هایی خواهیم بود که میتونه دوباره شکل تازه‌ای به سینما بده. منتها این لازمش اینه که همه با هم دیگه کمک بکنن که یه همچین شرایطی به وجود بیاد. الان متاسفانه موقعیت هنر به طور کلی و به ویژه سینما در یه موقعیتی به سر میبره که هیچ حوزه‌ای توجه لازم رو بهش نداره، به خصوص مثلا توی دولت مردا اون توجهی که باید به این حوزه بکنن برای اینکه مراقبت کنن ازش، مبادا یه دفعه خودش یه مسیری رو نره که سرش به سنگ بخوره و اینجوری خودش رو به نابودی بکشونه، این متاسفانه وجود نداره. یعنی اینقدر گرفتاری و بحران در مملکت زیاده در مقطع حاضر که یا فرصت نمی‌کنن که به یه همچین حوزه‌ای بپردازن، یا اینکه اون تمایل هم وجود نداره که این اتفاق بیفته.
و الان وضعیت نمایش‌های خانگی چجوریه؟
نمایش خانگی هم تقریبا یه همچین شکل سینما رو داره ولی تو حوزه خودش دیگه. یعنی شما تو حوزه نمایش خانگی تقریبا وجود نداره. حالا مثلا تو سینما بالاخره تو بین 10 تا فیلم یه دونه فیلم شما پیدا میکنین که بگین خب این فیلم دارای واجد ارزش های خودش هست و میتونه تو تقسیم بندی هنری سینمایی یه جایی برای خودش اختصاص بده. ولی تو شبکه نمایش خانگی دیگه اصلا، یعنی اینقدر در واقع کار ساده انگارانه و معمولی پیش میره که تقریبا میتونم بهتون بگم که از حوزه سریالایی که توی ماهواره پخش میشه نشأت میگیره و یه جوری چون اونجا اون ممنوعیت ها وجود داره و یه سری در واقع غیر شرایط غیر مجاز وجود داره، همون حال و هوا و همون فضایی که شما توی سریالای دم دستی ماهواره می‌بینید اونا اومدن توی قالب شبکه نمایش خانگی و اونجا دارن عرض اندام می‌کنن. ممکنه مثلا یکی دوتا کار داشته باشیم که باز یه مقداری سر و شکل درستی داشته باشه، یه مقداری توجه به مفاهیم هنری هم داشته باشه، ولی خب اون هم موقعیت رو طوری در نظر میگیره که به هیچ وجه مخاطبش رو از دست نده. یعنی یه مقداری اگه مفاهیمی که مطرح میشه توش یه خورده پیچیده باشه و یکی سنگین بشه دوباره مخاطب ازش رو بر میگردونه. بنابراین اون مجموعه سریال ها هم کاملا حواسشون هستش که چجوری میتونن با یک عوارض جانبی فیلم رو توی مودی نگه دارن که برای مخاطب ماهواره‌ای و دیدن اون سریال های ساده و دم دستی بازم جذاب باشه.
من نظرتون راجع به نقد بر حوزه سینما چیه؟ چه وضعی داره و احتمال نقد
میشه؟ ببینید من معتقدم که ما منتقد به معنی درست کلمه خیلی کم داریم متاسفانه و اساساً در حوزه نقد اتاق فکری وجود نداره، در صورتی که اصلا نقد و انتقاد معنیش این هستش که ما یک جریانی داشته باشیم که پاسداری بکنه یه جوری از اون حوزه‌ای رو که داره نقد میکنه که مبادا نازل نشه، افت نکنه، مسیرش به اشتباه نره و بتونه اون هیبت واقعی خودش رو حفظ کنه. در واقع حوزه نقد جریانی است که مثل یک سپر باید عمل بکنه و جهت دهنده. متاسفانه الان تو حوزه نقد کاملا برعکس شده دیگه. ببینید یه چیزی رو من بگم بهتون، من معتقدم که ما در دورانی به سر میبریم که تمایل به مادیگری و مسائل مالی چنان چشم ما رو بسته که داریم تو سراشیبی قرار میگیریم، داریم تو سراشیبی قرار میگیریم که به جاهای خیلی خیلی خطرناک میتونه ختم بشه و شاید اصلا شده. یعنی حوزه تجارت و اقتصاد جوری خودش رو به حوزه هنر و اندیشه و تفکر تحمیل کرده که در همه جا داریم مصائبشو و شکل نوع بیماریشو داریم میبینیم و تأثیراتشو داریم میبینیم و متاسفانه جریان یا افراد یا کسانی یا جریانی هم وجود نداره که بتونه در مقابل این قد علم کرده باشه یا اصلا این بحثا رو شروع کنه به گفتن. یعنی میخوام بهتون بگم که یک حوزه، یک جور کشش به سمت درآمد بیشتر و که بتونه از پس مخارج سنگین و هزینه‌هایی که توی جامعه متأسفانه به وجود اومده بر بیاد، باعث شده که کلن همه برن به یه مسیری که در واقع شتاب خیلی زیادی هم داره پیدا میکنه و هیچ کس هم نیست تو این هیاهو و جنجال و سر و صدایی که به وجود آورده تأمل کنه، فکر کنه یا یک صدای مخالف رو بلند بکنه که آقا ما به چه مسیری داریم میریم و چه اتفاقات ناگواری پیش رومون هست. در حوزه نقدم متاسفانه اینجوری هست، یعنی اینکه نقد و نقادی تبدیل شده به یک حوزه تبلیغی که مثلا شما برای فیلم میخواهید انجام بدیم برای اینکه توجه رو به خودتون جلب کنید، حوزه نقد بر جای اینکه بشه حوزه واقعی تحلیل، بررسی و شناخت ساختار یک اثر هنری، تبدیل شده به یک حوزه تبلیغی که توجه رو یا جلب کنه یا دور کنه. یعنی اگه اون اتفاقات مالی بیفته، منتقد سعی میکنه که توجه رو جلب کنه، و اگه اتفاقات مالی نیفته، منتقد سعی میکنه که فیلم رو نابود کنه و توجه رو نسبت بهش کم بکنه و در واقع داره یک جوری چی میگن؟ غیر وجدانی داره عمل میکنه دیگه، یعنی بر اساس وجدان عمل نمیکنه، بر اساس یک عمل کرده صحیح عمل نمیکنه، بر اساس یه حوزه ارتزاقی به قول شما داره عمل میکنه که بتونه مثلا فرض کنید درآمد خودش رو کسب بکنه. حوزه نقد متأسفانه دچار یک همچین آفتی هم شده به نظر من به شدت.
با شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستین و هنرمند چه مسئولیتایی رو داره؟
کاملا فکر میکنم که اصلا نقش اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رو از هنرمند نمیشه گرفت، از یک گروهی از هنرمند. چون ببینید هنر وقتی با موضوع تفکر سر و کار داره، خود به خود دیگه میره تو حوزه مسئولیت اجتماعی و بنابراین باید نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه مند باشه، باید بتونه حساس باشه و عکس العمل نشون بده. خب میدونید مثلا تو خیلی از جاهای دنیا هنرمندا میان انجمنهایی رو تشکیل میدن، یعنی انجمن هنرمندانی که احساس مسئولیت میکنن نسبت به یک موضوع خاصی که جامعه رو در واقع دوچار بحران کرده. قطعاً باید هنرمندان این کار رو بکنن و فکر میکنم بعضی از مواقع اصلا تنها راه چاره جمع شدن این هنرمندان و ایجاد یک جریان هست، یعنی بتونن با جریان سازی مثلا معضلی رو که وجود داره رو از بین ببرن. مثلا یه موضوع یا معضلی مثل محیط زیست و آلودگی که وجود داره به نظرم فقط از طریق کانال هنرمنداست میتونه حل بشه، یعنی راه حل دولتی و خرج کردن، خب اونها یه بحث دیگه است، هزینه های در واقع جاریش اونا یه بحث دیگه است، ولی واقعا برای که بتونه ریشه کن بشه نیاز به یک گروهی از هنرمندان داره که با احساس مسئولیت بیان و وارد میدون بشن و توجه رو به خودشون جلب بکنن و آروم آروم سعی کنن مردم رو متوجه کنن که نابودی و از بین بردن محیط زیست چه عواقبی میتونه داشته باشه.
من راجع به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان و همسایان نظرت
میشه؟ ببینید من فکر میکنم که همیشه ما یک مثلا تو همه علوم، حالا در هنر رو شاید نشه تو رشته علوم تقسیم بندی کرد، ولی بگیم تو خود رشته هنر، تو همه علومی که وجود داره اگه بخوایم مقایسه هم بکنیم، همیشه ما یه لابراتوار داریم دیگه، یه آزمایشگاه داریم تو همه حوزه ها. کاری کسانی که توی لابراتوار هستن کارشون کار تحقیقیه، کارشون اینه که بتونن به یک حوزه های جدید دست پیدا کنن و بتونن اون حوزه های جدید رو تبدیل به یک فرم کارآمد بکنن و بعد بفرستنش توی حوزه ای که به صورت روتین داره عمل میکنه. شاید این بخشی که شما میگین مثلا یه چیزی مثل ویدیو آرت یا مثلا گالری های خاص هنری یا نمایشگاه های خاص هنری یا انجام یه سری کارهای اکسپریمنتال، خیلی کمک میکنه به وجود آمدن یک حالا هم فرم و هم مفهوم، یعنی هم کانسپت و هم در واقع فرم شکل دهنده هنرها که بتونه یک جرقه‌ای رو به وجود بیاره و یک چی میگن زمینه‌ای بشه برای اینکه شما تو عرصه هنر یا مثلا تو عرصه هنر سینما بتونید یک کارهای تازه تری انجام بدید. خب این میتونه شکلهای مختلف داشته باشه دیگه، یعنی یه دفعه شما ببینید یه جایی یه اتفاقی میفته که از اون اتفاق میشه کمک گرفت و یه کارهای تازه رو توی سینما انجام داد. مثلا براتون مثال بزنم، اتفاقی که داره برای صدا میفته از همین فضای ویدیو آرت و اینا به وجود اومده توی سینما. الان شما یک فضای کاملا کروی، البته ممکنه یه مقدار هزینه بر باشه، ولی سینما این قدرت رو داره که بتونه هزینه هاشو تحمل کنه و این رو بیاره توی فضای سینمایی. الان تک و توک فیلم هایی ساخته میشن که حالت اصطلاحا بهش میگن دالبی اتموس، یعنی اینقدر فضای صدا کرویه که کاملا با واقعیت تطبیق میکنه. یعنی یه نمونهش که من رفتم توی یکی از استودیوها دیدم، کار طراحیش به شدت سنگین و سخته، ولی واقعا شما وقتی وارد سالن سینما میشین متوجه میشین که چقدر صدا میتواند تأثیر عجیب و غریبی روی فیلم و تأثیر اون روی مخاطب داشته باشه. مثالی که براتون میزنم خیلی جالبه. خب هنر سینما داره روز به روز پیشرفت میکنه و سعی میکنه تصاویر رو به آدم ها نشون بدن که کاملا واقعی بشه و باورپذیر بشه دیگه، که بتونه اون تأثیر خودش رو بذاره. تو سالونی که اون آقایی که برای ما داشت نمونه دالبی اتموس رو نمایش میداد که کار کرده روش، از یه فیلم خیلی خیلی کهنه و قدیمی استفاده کرده بود که شما اگه با صدای خودش اون فیلمو میدیدین خندتون میگرفت. یعنی اینقدر همه چی مصنوعی و عجیب و غریب، مثلا ریزش یه کوه بود، آتش فشان و ریزش کوه توی یه فیلم خیلی کهنه و قدیمی، مثلا واقعا مال ممکنه مثلا 50 سال پیش باشه، خیلی فیلم ضعیف بود، به لحاظ فیلم برداری ضعیف بود، رفته بود روی همون اون صدا گذاری دالبی اتموس کرده بود که به شما بگی که تأثیر صدا چیه. چنان تأثیری گذاشته بود این صدا که شما دیگه تصویر رو جدی میگرفتین. همین تصویری که خودش با صدای خودش مثل یه ماکت و کمدی به نظر میومد، خنده‌دار و موزیک بود، یه دفعه با یه صدایی تبدیل شد به یه فیلم جدی. و مخصوصا خودش گفته، گفت ما در واقع فیلم تصویر رو ضعیف انتخاب میکنیم تا اینکه قدرت صدایی که میتونه وجود داشته باشه کاملا آشکار بشه. میخوام بهتون بگم که اینا یعنی ما اون حوزه ها، حوزه هایی که حتما بهش نیاز داریم و اونا هم خب مخاطبان خاص خودشونو دارن. یعنی مخاطبین اون حوزه ها همین ما ها هستیم که دستن در کار در واقع همچین صنعتی یا هنری هستیم. اونا دیگه مخاطبین عام به هیچ وجه ندارن، اونا مخاطبین خود هنرمندا مخاطبینشون هستن، برای اینکه بتونن بیان و با یه ایده جدید روبرو بشن که میتونه تو کارشون خیلی تاثیر مثبت داشته باشه.
جهانی شدن چه تأثیری در بقای هویت ملی ما داره و این مدرنیسم چه رابطی با هویت ملی ما داره؟
ببینید خب این دیگه انقدر واضح شده، آشکار شده که تقریبا نیازی به گفتن نداره. یعنی ما اگر میتونستیم در داخل کشور خودمون یه دیوار بکشیم و هیچ راه ارتباطی با جهان بیرون از خودمون نداشته باشیم، که خب اینقدر در مورد تحریم کشورهای دیگه دچار معضل نمیشدیم دیگه. اینجا دقیقا همون اتفاق میفته. یعنی خدا نکنه روزی بیاد که هنر و سینما، هنر سینما و سایر هنرها تبدیل بشه به یه حوزه بومی و صرفاً داخلی و فقط اقلیم خودمون رو در بر بگیره و نتونه در واقع این تبادل فکر و اندیشه رو با دیگران داشته باشه. فکر میکنم این تصوری که تو کشور دیگه هم وجود داره، یعنی جاهای دیگه دنیا هم بسیار وحشت خواهند کرد از اینکه نتونن ارتباطشون رو با مثلا حوزه های هنری سایر کشور رو برقرار بکنن. اینکه توی جشنواره‌ای همه سعی میکنن که در سبد جشنواره‌شون انواع فیلم‌ها رو داشته باشن، دلیلش چیه؟ حتی شده یه فیلمی که مثلا از یک کشور عقب مونده‌ای که یه فیلم خیلی ممکنه قوی هم نباشه، فیلم معمولی باشه، ولی ترجیح میده اون جشنواره، در جشنواره رده الف و رده ای، ترجیح میده که از اون کشور فیلم داشته باشه، برای اینکه میخواد همه جور سلیقه و نوع نگاه و فرهنگ رو توی جشنواره به نمایش در بیاره. اساسا وقتی جشنواره برگزار میشه، مال نقطه اصلیش و ماموریت اصلیش تبادل این فکر و اندیشه با هم دیگه است. بنابراین فکر میکنم که تو حوزه سینما و هنر اگر کسی واقعا، یعنی هیچ کس نمیتونه این جمله رو بگه و این اعتقاد رو داشته باشه که ما اصلا کاری نداریم که جاهای دیگه دنیا چه اتفاقی میفته، یا مثلا نمیخوایم مثلا فیلمای اونها رو ببینیم، ما میخوایم فقط فیلمای خودمون رو تولید کنیم، قطعا دوچاره یک چی میگن معزل میشه، مثل یه آدمی میشه سینما، مثل یه افرادی میشه که سالهای سال توی مثلا اتاق زندانی شده باشن و نتونن از اون اتاق بیان بیرون. تبدیل به چه آدمایی میشن؟ حتی ممکنه کلمه گفتن رو هم نتونن درست تلفظ کنن و ادا بکنن، مثل آدمی که تو زندانه دیگه همیشه. الان واقعا این ارتباط جهانی به حدی به یک ضرورتی رسیده که خود یک کشور اگر در واقع تحریم بشه از طرف کشور دیگه، اون کشور احساس زندانی بودن میکنه در درون کشور خودش. آدماش احساس میکنن که تو اون کشور زندانی شدن. انقدر این مراوده و ارتباط، رفت و آمد و دیدن هم دیگه، یعنی دیگه مدت مدیدیه که زمان این گذشته که ما فقط ایرانگردی داشته باشیم و این جهانگرد بودن، یا کسای دیگه در کشور خودشون مثلا فرض کنید گردش داشته باشن. این جهانگردی که از قدیم هم وجود داشته و سفرنامه ها رو در واقع می نوشتن در موردش، چیزی است که به عنوان یک نقطه حیاتی و ضروری داره شکل میگیره. اخیرا هم که یکی از دانشمندهای عجیب و غریب جمله عجیبی گفته دیگه، استفن هاکینگ گفته که با شرایطی که زمین داره پیش میره، تا 200 سال دیگه ما میتونیم روی کره زمین زندگی کنیم. 200 سال بعد باید دنبال یک سیاره دیگه ای باشیم که بتونیم نقل مکان بکنیم و بریم اونجا بتونیم مثلا شرایط جدید زندگی رو دنبال بکنیم. میخوام بهتون بگم انقدر سرعت زندگی و گسترش مفاهیم روز به روز داره زیاد میشه، کاملا بی‌معنی اگه ما فکر بکنیم که همه کارامونو میتونیم در داخل انجام بدیم و هیچ نیازی به هیچ کسی دیگه ای نداریم. قطعا هممون نیازمند این هستیم که با هم دیگه تبادل فکر و اندیشه داشته باشیم.
خب بفرمایید که انسان یا جهان در اصل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به کجا میره؟ انسان در اصل که شبکه‌های اجتماعی اینترنت
به نظرم خیلی جای بدی داره میره. یعنی میخوام ببینین، یک وقت بود که تو من معتقدم یه زمانی بود که نقصان اطلاعات و کمبود اطلاعات انسان و بشر رو دچار بحران میکرد و الان به یک جایی رسیده که درست نقطه عکسش داره اتفاق میفته. یعنی بحران نقطه‌ایه که بیش از حد داره در واقع اطلاعات داده میشه و چی میگن تبادل اطلاعات میشه. افزایش بیش از اندازه اطلاعات مثل تعبیرش مثل پریدن از یه شاخ به یه شاخ دیگه است و انقدر این حجم اطلاعات داره زیاد میشه که یه جوری انسانیت انسان‌ها داره تو میزان بار سنگین این اطلاعات داره از بین میره و توجهی بهش نمیشه. فکر میکنم که واقعا اینترنت و شبکه مجازی، فضای مجازی خیلی دیگه داره بیش از حد انسان‌ها رو تحت کنترل خودش در میاره و اجازه نمیده که انسان‌ها بتونن از اون سادگی که میتونه توش خیلی مفاهیم و معانی زیادی وجود داشته باشه فاصله بگیرن. یعنی در واقع یه جور پیچیدگی رو داره ایجاد میکنه که منجر به کلافگی و از بین رفتن یک هویت میشه و بعضی وقتا اون سادگیه که انسان رو تحت شعاع قرار میده. من اخیراً یه فیلمی دیدم از یه فیلمساز ایرانی به اسم فکر میکنم آقای رهبر بود، یه فیلمی ساخته بود که یه روستایی رو نشون میداد در یک جایی از منطقه آذربایجان که آدماش به شدت آدم های ساده‌ای بودن. یعنی فیلم نه قصه‌ای داشت، نه مثلا فرض کنید طرح و توطئه‌ای داشت، نه اون شکل کلاسیک خاص خودشو داشت، ولی یه کاراکترهایی داشت فیلم که به شدت جذاب بودن فقط به خاطر ساده بودنشون. یعنی شما آدم هایی که میدیدین طرز حرف زدنشون، نوع لباس پوشیدنشون و راه رفتنشون و کندی زندگیشون در تقابل با سرعت زندگی توی شهرهای بزرگ قرار گرفته بود و بعد شما فکر میکردین که این آدم ها اصلا امکان نداره بتونن دروغ بگن، امکان نداره بتونن سر کسی کلا بذارن و همین شده بود جذابیت فیلم. این فیلم از اول تا آخر یه فیلم کشدار طولانی ولی کاملا آدمو نگه می‌داشت فقط به خاطر اینکه یه کاراکترای اینجوری داشت. بعضی وقت آدم فکر میکنه که این سرعت بیش از اندازه و تبادل اطلاعاتی که ذهن آدمو فعال میکنه نتایج دیگه ای هم داره، یعنی یه دفعه آدم رو تبدیل به یک حیولا میکنه، یه حیولایی که مثلا قدرت انتقال ارتباطاتش در حد مثلا یک دستگاه ماشینیه که دیگه هیچ عاطفه و احساس و روحی نداره. من فکر میکنم که از یه اندازه‌ای وقتی میزان اطلاعات زیاد میشه مثل که یه نسبتی داره، یه نسبت معکوس داره با عواطف و احساسات انسانی. وقتی اون اطلاعات زیاد میشه از این کاسته میشه میزانش در وجود آدم، بنابراین خطرناک دارن میشن آدم‌ها. و شاید واقعا بعضی از فجایعی که الان تو جامعه ما رخ میده شاید واقعا مال این تکنولوژی عجیب و غریبیه که انسان رو اسیر خودش کرده. یعنی یه رفتارهایی میکنه که شاید مثلا تو حوزه فضای مجازی میشه دیدش ولی تو زندگی واقعی نمیشه تحملش کرد. اونجا ممکنه این اتفاق بیفته ولی اینجا نه. من خودم فکر میکنم که خیلی از جنایتهایی که الان توی دنیا صورت میگیره، حالا مثلا نمیخوام اشاره کنم به این گروه داعش و اینا، کلن توی همه جهان محصول پیشرفت تکنولوژیک و عصر در واقع دیجیتاله. یعنی کاری بشر الان دیگه میتونه با خودش و با دیگران بکنه که در گذشته تصورش هم نمیتونسته بکنه. و واقعا الان یه صحنه‌هایی رو میبینیم که غیر قابل درکه به لحاظ انسانی، که چطور ممکنه یه آدمی بتونه با یه آدم دیگه‌ای به لحاظ قتل و کشتار جنایت مرتکب همچین چیزی بشه، یعنی مرتکب همچین رفتاری بشه. یعنی اون خوی حیوانیت انسان رو به شدت، چون برای انسان تعریف انسان حیوان ناطق دیگه، نطقش داره ازش گرفته میشه، طرز تلقی و تفکرش داره گرفته میشه و اون بخش فیزیکی و حیوانیش داره عمده میشه و بزرگ میشه و به نظرم اتفاق خیلی خطرناکی داره رخ میده.
سینما در عصر دیجیتال چه
سمت میشه؟ سینما در عصر دیجیتال داره اتفاقات خوبی براش میفته. من فکر میکنم که گرچه ببینید مثلا هنر دیجیتال و یا تروکاژهای جدیدی که توی این حوزه به صورت CGI داره اتفاق میفته یه مقداری اون شکل واقعی رو نداره، ولی فکر میکنم اجتناب ناپذیره و تقریبا شبیه مدلیه که توی دوره آخه یه گروهی از تدوینگرا کاملا مقاومت میکردن برای انتقال از در واقع سیستم آنالوگ به سیستم دیجیتال و معتقد بودن که اصلا باید خود فیلم رو با دست لمسش کرد، همینجا با اسپلایسر کاتش کرد، اینا رو با چسب به هم چسبوند و مثلا فرض کنید تدوین باید همون شکل رو داشته باشه و وادار میکردن تا یه مدتی که کسانی رو که با مثلا دوربین دیجیتال فیلم میگرفتن یه کپی رو نسخه رو روی پوزیتیو چاپ کنن بدن برای تدوین، یا مثلا از دوربین با مثلا حلقه‌های نگاتیو استفاده کنن و از سیستم آنالوگ استفاده کنن. ولی واقعیت اینه که دیگه سیستم آنالوگ در واقع زمان مرگش خیلی وقت فرا رسیده و دیگه تقریبا همه کنار گذاشته شدن و سیستم دیجیتال خب توانایی اجرایی خیلی بالایی داره، توانایی القاء تصویری خیلی بالایی داره، سرعت فوق‌العاده و عجیب غریبی داره و در این حال دقت خیلی بالایی داره. یعنی من یادمه که مثلا دوره‌ای که ما تدوین آنالوگ می‌کردیم این که مثلا نقطه برش 3-4 فریم تغییر کنه تقریبا همه می‌گفتن رو شاخشه، یعنی دیگه بحث نمی‌کرد من تدوینگر نقطه‌ای رو که برای برش انتخاب کرده بود یه جورایی یعنی می‌دونست که ممکنه بره توی لابراتوار و دست یه آدمی که داره قطع نگاتیو می‌کنه اونجا دوچار اشتباه بشه، چون باید نگاتیو رو با پوزیتیو انطباق می‌داد و حتما نقطه کاتش جابجا بشه و یه مقداری تغییر وجود داشت در حد چند فریم. ولی الان دیگه این تقریبا منتفیه، یعنی دقت انقدر دقت میزان دقت بالاست که اتفاقاتی که توی صنایع دیگه میفته در واقع تو تولیدات دیگه انسان ها میفته در مورد سینما هم قطعا این اتفاق میفته و هم باورپذیری بیشتری به وجود میاره هم دقت و در واقع شکل و شمایل خیلی دقیق و درست.
اسپشال افکت
کاملا غیر از اون دیگه، اونها یه سری داستان دیگه است. ولی شما الان یه دقتی در تولید در ساخت فیلم به وجود اومده، یعنی امکاناتی برای شما فراهم شده. مثلا شما الان یه از طریق دوربین، البته هنوز کامل نشده و خواهد شد، یعنی الان شما وقتی دوربینتون ثابت باشه میتونین از این تکنولوژی استفاده کنین، ولی اگه دوربینتون پن حرکت پن یا تیلت داشته باشه یا تراولینگ داشته باشه فعلا نمیتونین استفاده کنین، ولی در آینده نزدیک حتما این اتفاق خواهد افتاد. یه سیستمی هست به اسم HDR High Definition Range. کاری که این سیستم میکنه موقعی که داره فیلم برداری میکنه تو دوربینای عکاسی که حتما این اتفاق میفته، یعنی وقتی شما عکاسی دارین میکنین به راحتی میتونین این کارو بکنین. کاری که میکنه دوربین به لحاظ چی میگن عملی و به لحاظ توضیحی این هستش که شما اگه وقتی از یک دیافراگم به خصوصی استفاده میکنین، برای اینکه اون دیافراگم نوریه که توی محیطتون دارین، وقتی دارین فیلم برداری میکنین دوربین شما فقط با اون دیافراگم در واقع ثبت نمیکنه تصویر رو، با دو دیافراگم یا سه دیافراگم بسته تر و دو دیافراگم یا سه دیافراگم بازتر هم میگیره و بعد تو پروسه نهایی اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه. وقتی ترکیب میکنه چه اتفاقی میفته؟ شما در تصویرتون به شکل حیرت انگیزی هم نقطه کاملا تاریک رو به شکل واضح میبینین و دقیق میبینین، هم نقطه کاملا روشن رو. در واقع توی تصویرتون دیگه نقطه اوور به اصطلاح یا آندر دیگه ندارین، بخش سفید شده و بخش کاملا تاریک شده و غیر قابل دیدن دیگه ندارین. شما تقریبا قدرت فیلم برداریتون تقریبا شبیه قدرت چشم انسان میشه و نتیجهش یک تصویر فوق‌العاده حیرت انگیزه. یعنی اگه شما یه فیلم سینمایی رو که با تکنولوژی HDR فیلم برداری شده باشه روی صفحه رو پرده سینما ببینین، لحظه به لحظه دوچار حیرت میشین، برای اینکه تصویر یه ویژگی عجیبی داره و غیر قابل توضیح هم میشه این ویژگی. که چی؟ که مثلا فرض کن شما کبریتی رو که روشن میکنی، خب وقتی که خاموش میشه یک قرمزی، یک در واقع تلعلو قرمزی از اون گداختگی در نوک کبریت وجود داره که چشم شما میبینه، ولی هیچ دوربینی اون گداختگی رو نمیتونه ثبت کنه، ولی با سیستم HDR شما اون گداختگی رو توی کبریت میبینین و نمونهش رو در واقع فیلم برداری کردن و به نمایش گذاشتن. این امکان خب یه دفعه یه دنیای تازه ای رو برای شما به لحاظ موقعیت تصویری باز میکنه و شما یه دفعه میبینین که یه شرایطی رو به لحاظ نور و موقعیت تصویری دارین که خیلی فوق العاده، یعنی خیلی عجیب و غریب میکنه تصویرتون. این امکانات دیجیتال منهای حالا اون تروکاجایی که شما اشاره کردین به نظرم یه تحولات اساسی به وجود میاره توی ارتباط با مخاطب.
یک بحثی اخیراً جاهای مطرح میشه و صحبت از عشق بلا شرط میشه.
عشق بلا
شرط
یعنی چی؟ عشق بلا شرط
یعنی یه رابطه عاشقانه با آدم با آدم، یا آدم به یک جسمی، یه پدیده‌ای که در قبالش هم شرطی هم نداره.
خب این که از قبل وجود داشته میگی، الان مطرح شده شما داریم میگی این از قبل وجود داشته،
مثلا
تو وجود انسان هست. ببینید من یه دونه تو اوایل زندگیمون، ما یه دونه اولین ماشین نوعی که خریدیم یه دونه پراید بود، یه پراید آبی اطلسی، به رنگش میگفتن آبی اطلسی. این اولین ماشین صفری بود که ما تو زندگیمون خریدیم. قبلا مثلا من یه جیان داشتم. حتی من یه چیزی به شما بگم، ما ماشین هایی که تو زندگیمون داشتیم و استفاده میکردیم کهنه هم میشدن بعضی، مثلا یه دونه جیان در به داغون داشتم من اول زندگی. موقعی که رسید به یه جایی که دیگه همش هی باید تعمیر میشد، هی باتریش میشد، فلانش خراب میشد، موقع فروختن باورتون میشه ناراحت بودیم؟ یعنی یه حسی نسبت به این ماشین داشتیم، دلمون نمیاد بفروشیمش، در صورتی که تیکه آهن بوده دیگه. بعد خب این در مورد همه چی هم میتونه صدق کنه دیگه. مثلا اون پرایده رو هنوز که هنوز میگه آقا این چرا فرو، این خیلی دوست داشتنی بود این ماشین برامون. میخوام بهتون بگم که این یه امریه که تو زندگی انسان ها وجود داره. حالا یه وقت هست که با یه موجود زندگی دیگه این ارتباط به، یعنی این دوست گرفتن دیگه، درسته؟ دوست داشتن و دوستی یه امریه که ازلی و از اول با انسان بوده.
ولی خب
همش متقابل احضام
میخواسته
دیگه،
یعنی رفتار متقابل هم میخواسته.
خب آره طبیعیه که اون رفتار متقابل هم وجود باید داشته باشه.
وقتی میگیم بلا
شرط یعنی اینکه با یه مثلا فرض کن یه جسم بیجان طبیعتا بلا شرطی باشه که اون که به نسبت به شما این کارو نمیکنه که شما نسبت به میخوام بگم که این دوست داشتن بلا شرط اصلا یه امر پدیده انسانی است. شاید الان بهش رسیدیم به خاطر نخوت، غرور یا خودخواهی که آدم‌ها داشتن الان به یه همچین پدیده‌ای رسیدن. یعنی مثلا فرض کنید ببینید الان مثلا خیلی از اتفاقات توی زندگی‌ها مثلا فرض کنید میزان طلاق یه خورده زیاد شده توی جامعه، تو جامعه ما یه خورده بیش از یه خورده، یعنی بیش از حد. به نظر من دلیلش فقط زیاده‌خواهی و غرور آدم‌هاست، وگرنه اون زندگی‌هایی که قبلا مثلا دختر و پسر همدیگه اصلا نمی‌دیدن، مثلا مادر برای پسرش دختره رو انتخاب میکرد، اینه مثلا اونو نمیدید، یه نظر هم دیگر میدونن، بعد با هم دیگه زندگی میکردن، چجوری زندگی های اینقدر طولانی و با دوام هم بود؟ برای اینکه اون موقع یه حد و حدودی آدم رو برای هم دیگه قائل بودن و از یه حدی تجاوز نمیکرد خواستن ها و امیالشون. الان ما توی دوره زندگی میکنیم که همه بیش از اندازه به خودشون اهمیت میدن و اول خودشون رو دوست دارن تا دیگران رو. دوست داشتن خودم حتما شرطه و میتونه باشه، قبلا هم بوده، ولی اینکه آدم‌ها همشون حوزه های خودشون رو و اندازه و قدر همدیگر رو بدونن، قدر خودشون رو در واقع بدونن. کسی که اندازه قدر خودش رو بدونه متوجه میشه که کجا باید حرف بزنه، کجا باید سکوت کنه، کجا باید جلو بیاد، کجا باید عقب بره. توی مجلس که وارد میشه کسی که قدر خودشو میدونه تا وارد بشه میدونه کجا باید بشینه، ولی اونی که قدر خودشو بیش از اندازه بالا بدونه خود به خود میره و انتظار داره اون جلو بشینه دیگه. الان میدونی که مثلا یکی از معضلات ما تو حوزه هنر و سینما، هم جشن سینما که میگفتی، یکی از معضلات ما این بود که آقا تو اون ردیف جلو کیا بشینن؟ هیچکی حاضر، چون تعداد آدم هایی که قدر و منزلت دارن بیشتر از صندلی های اون جلوه. اونا که بیان بشینن باز یه سری وایستدن که حاضر نیستن برن پشت اونا بشینن. میخوام بهتون بگم که یه مدل اینجوری متاسفانه در موقعیت بشری، در وضعیت بشری به وجود اومده که قدر، یعنی اون اندازه. چون ببینید یه کسی اگه بیش از اندازه غرور داشته باشه دچار مشکل میشه، بیش از اندازه هم اگه خود کمبینی داشته باشه دچار مشکل میشه، یعنی افراط و تفریطش دیگه. هم به اندازه، یعنی شما خیلی هم خود کمبین نباید باشین، خیلی هم خودبین نباید باشین. این تعادله متاسفانه وجود نداره، وگرنه اینکه کسی بلا شرط کسی دیگر دوست داشته باشه این جزء صفات انسانیه. یعنی مثلا من فکر میکنم همه پیامبرا بلا شرط امتشون آدما رو دوست داشتن، مردمشون دوست داشتن، اصلا به خاطر اون بوده که به مقام پیامبری میرسیدن. از فرط عشق و علاقه به مردم اون موقعیت و ویژگی رو پیدا میکردن. یعنی وقتی میرفتن به یه کسی یه چیزی میگفتن که این کارو بکن اون کارو نکن، به واسطه دوست داشتن بوده. این دوست داشتن واقعا بلا شرط بوده دیگه، یعنی میگفت من این کارا رو میکنم اصلا شما هیچی هم نمیخوام، چون این امر درستیه، چون این حقیقت اینه، من در واقع شما رو دوست دارم. دوست داشتن بلا شرط در زندگی آدم ها بوده و الان که شما میدونید توی تعاریف، تعابیر عرفانی و حتی در واقع علمی، یعنی یک مدلی از نگاه علمی و هیئت مثلا کوانتومی که بعد از انیشتین به وجود میاد، اینه که شعور در همه هستی جاری است. اصلا ما بیمعنیه بگیم که مثلا سنگ و رودخونه و این چیزا شعور ندارن. حالا گیاه که جای خودشو داره، قطعا داره، ولی جامدات هم قطعا حاوی یک شعوری هستن. اصلا این شعور زائیده این چی میگم مولکولا و اتمایی که کنار هم دیگه قرار میگیره و اون جسمیت رو به وجود میاره. بنابراین فکر میکنم که این دوست داشتن بلا شرط ممکنه یه پدیده امروزی باشه، ولی در دوره گذشته به شدت وجود داشته و جزء زندگی آدما بوده و علت سعادتمندی انسان ها همین بوده. یعنی دوست داشتن بدون انتظار خاص، بدونی که از طرف مقابل انتظار داشته باشی، این دوست داشتن وجود داره. خیلی از عشقا اینجوریه، یک طرفه است. یعنی من فکر می‌کنم عشق مثلا مجنون به لیلی یک طرفه بوده، ممکنه لیلی اصلا هیچ توجهی نداشته به مجنون، این مجنون بوده که اون عشق رو داشته باشه، داشته و در واقع تو اون عالم خودش هم غرق می‌شده و به مراتب خودش هم می‌رسیده.
ما چون... داریم اینجا اونش داریم. یه طرف هست.
و فکر می‌کنم که این جزء ویژگی‌های انسان هاست و اگه ازش گرفته بشه دیگه فرقی مثلا با موجودات دیگه پیدا نمی‌کنه.
امروزه تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده می‌کنه؟
خب آدم با پدیده‌ها روبرو میشه میگه، ولی واقعاً چیزی که خیلی من رو دچار شگفتی می‌کنه هنوز که هنوزه بچه‌ایه که متولد میشه و بزرگ میشه، یعنی اون لحظه هایی که اصلا موقعی که بچه رو من میبینم دوچار شگفتی زدگی میشه، یعنی حالم یه جور عجیبی خوب میشه و حیرت میکنم دیگه وقتی، چون اصلا یه بسیار مکانیزم پیچیده‌ای وجود داره و احساس میکنم که چیزی رو بچه هایی که مثلا بچه 5-6 ماهه ها یه حسی توی نگاهش وجود داره که احساس میکنم همه چی رو خیلی بهتر از دیگران داره متوجه میشه و به تدریج که بزرگ میشه انسان مثل اینکه یه قدرتی رو داره از دست میده به جای اینکه به دست بیاره. درسته مثلا قدرت راه رفتن پیدا میکنه، قدرت کاراکتر و شخصیت حرف زدن پیدا میکنه، ولی یه چیزای دیگه ای رو از دست میده که در واقع کودکی آدم هاست دیگه، کودکی که در درونشون هست. واقعا من هر وقت یه کودک و بچه حتی تازه به دنیای مادر رو میدونم دوچار شگفتی میشه.
آب مرگ و زندگی توی آثار نمایشی خیلی حضور داره معمولا.
بله.
شما چه برداشت از مرگ و زندگی؟
من خیلی به مرگ توجه تو کارهای منم خیلی مرگ هست و فکر میکنم که خودم فکر میکنم که چون مرگ یک تجربه است که هر کی که دوچارش میشه دیگه بر نمیگرده به ما بگه که ما بتونیم متوجه بشیم، ولی فکر میکنم میزانی از لذت غیر قابل توصیفی در مرکز، واقعا من این ایمان دارم بهش، یعنی فکر میکنم کسی که میمیره دوچار یک احوالی میشه که غیر قابل توصیفه و در دنیای حاضر تو دنیای جهان مادی اصلا مشابهش وجود نداره و یک لذت عجیب و غریبیه. منتها خب چون تمایل به زنده بودن و دوست داشتن خیش و علاقه مندی به زنده موندن یه ترس بیهوده از مرگ به وجود آورده و مرگ خیلی خیلی دلخواه و دوست داشتنیه، تا لحظه ای هم که در واقع میخواین دوچارش بشین همیشه نسبت بهش مقاومت داری، ولی بعد متوجه میشین که چه چیز خوبی بوده، مثلا اینکه یه کسی رو مثلا یه بچه‌ای رو به زور دارن میبرن یه جایی که دلش نمیخواد بره و دائما داره گریه میکنه و نمیدونه که خیلی خوبه بگه بره اونجا. به نظر من مرگ یکی از تجربه‌های خیلی خیلی لذت بخش برای انسان. من اصلا معتقد نیستم که مثلا فشار قبر رو از این چیزا میاد و مثلا آدما رو چیز میکنم، یعنی یه ترسی که از مرگ به وجود اومده توی کتب متون قدیم هم وجود داره، حالا تو شکلای اساطیریش هم خیلی هست، فکر میکنم اصلا اینجوری نیست، به صورت ناخواسته یه ترس نهادینه شده در وجودمون هست نسبت به مرگ، ولی واقعا ناخواسته است و ناخودآگاهه، یعنی آگاهانه نیست. تو جنبه آگاهانش که آدم نگاه میکنه احساس آدم اینه که مرگ چیز بدی نیست، بنابراین قاعدتا نباید ازش ترسید، ولی کاری نمیشه که ترس غیر ارادی در مورد مرگ وجود داره، چون تو میخوای در واقع حیات خودتو حفظ کنی و این یه مکانیزمیه که در وجود انسان گذاشته شده. اگه بتونید یک آگاهی فرادستی پیدا کنید نسبت به مرگ، به نظر من نه تنها ازش نمیترسید بلکه به استقبالش هم میری.
زندگی
شیرینی زندگی، ببینید زندگی، من همیشه به زندگی مثل یه دوران کوتاه و موقت نگاه کردم، یعنی مثل اینکه شما مثلا میرید وارد یه دانشگاهی میشین طول دوران زندگی آدم مثل اینکه شما وارد یه دانشگاهی شدین که قرار نیست اینجا بمونین، قرار درستون رو بخونین، تموم که شد برید یه کاری بشید. زندگی قطعا اینجوریه. به خاطر همینم من فکر میکنم که چون باید بری مثلا فرض کنید یه کار دیگه ای بکنی، همش فکر میکنم که دورانش خیلی کوتاهه. الان که زندگی دیگه خیلی کوتاه شده، قدیم حالا یه خورده طولانی تر به نظر میاد، ولی الان که تو عصر فوتون و در واقع سرعت‌های مافوق نور و اینا داریم زندگی میکنیم، یه همه چی خیلی کوتاه به نظر میاد دیگه. زندگی علارغم همه شیرینی‌هاش و خوبی‌هاش به نظر من خیلی زود گذره. اونایی هم که عمری رو گذروندن واقعا همین فکر رو میکنن دیگه. یعنی من همیشه وقتی برمیگردیم به گذشتمون نگاه میکنیم، میگم همین چند وقت پیش بود با بچه‌ها میرفتیم مدرسه فوتبال بازی میکردیم، بعد میومدیم بیرون بستنی میخوردیم فلان میکردیم فلان میکردیم. خیلی زود میگذره و آدم واقعا نمیفهمه که چه جوری گذشت. به خاطر همین همیشه این عاجل بودنش و سرعتی که داره باعث شده که خودم یه جوری به هول و ولا بیفته. یعنی همش فکر میکنم که وقت کافی برای هیچ کاری وجود نداره. یعنی آدم باید کاراشو خیلی سریعتر انجام بده. یه خورده من ریتمم اساسا تنده و این تندیه بخشش به صورت آگاهانه و از سرعت زندگی میاد، یعنی مربوط میشه به سرعت زندگی. بنابراین فکر میکنم که زندگی علارغم همه شیرینی و جذابیتی که میتونه داشته باشه، توجهمون باید به اون این باشه، یا حداقل خود من اینه که خیلی کوتاهه و باید بتونیم تو این زمان کوتاه اون اتفاقاتی رو که باید انجام بدیم و انجام بدیم. یعنی به یه موقع وضعیتی نرسیم بگیم آخ این کاره رو انجام ندادیم و بالاخره هی گفتم این 1 2 3 4 میام این کاره رو انجام میدم و متاسفانه اون انجام ندادم. حسی که زندگی به من میده اینه که وقت نداریم، وقت خیلی تنگ و کوتاهه.
اگه بخواهی
خودتون توصیف کنید چی میگید؟ نمیدونم، من شاید آدم خیلی زودرنجیم. یکی از مهمترین ویژگیام زودرنجیمه. البته این هم هست که زودم برطرف میشه، ولی زودرنجم. یعنی به محض اینکه یه حس ناجوری پیدا بکنم رنجش هم خیلی زیاده، بیش از اندازه است. یعنی اینجوری نیست که مثلا اهمیت ندارم ترجمه، اما اون رنجش هم مدت طولانی باقی نمونه و زودم از بین میره، ولی در لحظه خیلی میرنجم از ناملایمات. باورتون میشه آرزو ندارم؟ یعنی میدونین چجوری میگم؟ اون چیزی که فکر میکردم که باید بهش دست پیدا کنم دست پیدا کردم. اینجوریه. یعنی اینجوری نیستم که مثلا بگم اگه مثلا فلان چیز فلان کار فلان اتفاق نیست، دلم میخواد مثلا یه اتفاقاتی بیفته، ولی در حد آرزو نیست. یعنی بالاخره آدم دلش میخواد که یه چیزای دیگه‌ای رو به دست بیاره، کسب کنه یا منتقل کنه، ولی اینکه آرزو داشته باشم که یه اتفاق ویژه و خاصی بیفته، میتونم بگم جز آدمای بی آرزو هم.
از امید تا و ناامیدی ها بگیم، به چه چیزای امید
داریم؟ من که اصولا آدمی نیستم که ناامید باشم، اصلا هیچی ناامید نمیشم. من تقریبا اینو میتونم بهتون بگم. یعنی واقعا مثلا تا حالا نشده بگم با ولش کن این دو مثلا نمیشه. تقریبا میتونم بگم توی زندگی فکر میکنم نیست، فقط زمانش تغییری میکنه. یه وقت زمان طولانی داره که به عمر ما قد میده، یه وقت زمانش انقدر طولانیه که به عمر ما قد نمیده. یعنی میگم اگه ما الان در شرایطی در موقعیت زندگی میکنیم که این ویژگی ها رو ندارد، یه زمانی این ویژگی ها رو پیدا میکنه. ممکنه اون موقع ما در قید حیات باشیم، ممکنه نباشیم، ولی اون موقع این اتفاق خواهد افتاد دیگه. بنابراین فکر میکنم اون چیزی که وجود داره و حضور داره امیده. ناامیدی مال جاییه که امیده نیست. مثل این که ما میگیم نور وجود داره و حقیقت داره، تاریکی و سیاهی مال موقعی که نور نباشه. یعنی خود سیاهی وجود خارجی نداره، عدم نور میشه سیاهی. بنابراین ناامیدی هم یه چیزیه که در موقعی که امید نیست ناامیدی به وجود میاد. ما اگه امید رو داشته باشیم و همیشه با خودمون حفظش بکنیم، دیگه اون ناامیدی رو تقریبا نه اون سراغ ما میاد نه ما سراغش میاد.
خب سال
تمام.
آخر تبریزی، اگر آقای کمال تبریزی اونجور اشسته باشه شما مخواهد باشه یه سوال کنی، چه سوال میکنی؟
از کمال تبریزی سوال بخوام بکنم؟ نمیدونم، نمیدونم چی. آخه بستگی داره که چی بخوایم بپ... یعنی ببینی موضوعمون چیه.
چون از خودش سوالی داشتی در تنهایی.
نه
نداشتی؟
نه.
این آخری سوال اینه، اگر یه تعداد دانشجو کار ما آنیم کردی چون بشه بخوای برشون یک توصیه بکنم سینما ما کار کنم.
میخوان سینما کار کنن.
آره
من این توصیه که تو همه کلاس ها میکنم به، من میگم که من اینو به تجربه دریافتم و فکر میکنم که هم تقریبا در اکثر مواردم جواب داده، در عمده موارد جواب داده دیگه. اولین توصیه و چیزی که میگم به هنرجوها میگم ببینید، مطمئن ترین کسی که میتونه تشخیص بده که شما استعداد این کاری که الان سر این کلاس اومدین نشستین میخواین مثلا یکی از رشته‌های سینمایی رو کار، که شما استعداد تو این زمینه دارین یا ندارین، معتبرترین کسی که میتونه پاسخ این سوال رو بده که شما استعداد دارین یا ندارین خود شما هستین. بنابراین اگر فکر میکنید که استعداد این زمینه رو دارین، این هنر رو دارین، تو این کلاس بمونید، وگرنه برین سراغ کار دیگه، استعداد دیگه‌ای که توی وجودتون هست. اگه عاشق باشین، دیوونه این کار باشین، همه زندگیتون رو می‌خواید بذارین اینجا، فایده ای نداره اگه استعداد نداشته باشین. استعداد شرط اول ورود به در واقع این خانقاهه. اگه اون استعدادو داشتین میتونی وارد شین. کسی هم که میتواند بفهمد که این استعداد داره خود شمایی، یعنی هیچ کسی نمیتونه به شما بگه شما استعداد داری یا نداری. تو در ضمیر خودت وقتی با خودت خلوت کنی و با صداقت تمام بشینی در برابر خودت، متوجه میشی که این استعدادو داری یا نه. علاقه نه، علاقه دوست داشتن یه چیز دیگه است. استعداد، اون استعداد اگه خودتون فکر میکنین دارین ادامه بدین این کلاسو، وگرنه برین سر یه کلاسایی که براتون بهتره و استعداد اون کارو داره.
خیلی ممنون.
قربان شما.
یه سکانسی از بهترین فیلم هست، یه فیلمی که خیلی دوست داشتید، از فیلم خودتون هست.
خب
سکانس رو میتونید تعریف بکنید که ما بعد اینو توی مونتاژ بریم توی اون قضیه، ولی میخوام از توصیف خودتون درباره اون سکانس برسیم به تصویرش.
ببینید من به جای این که، یعنی میدونین چون این به حس آدم مربوط میشه، من نمیتونم بهتون در مورد پلانایی که گرفتم یا سکانسایی که گرفتم بگم، ولی میتونم بگم بهترین، یعنی بهترین حسی که داشتم در مورد اتفاقیه که پشت صحنه میفته، نه اتفاقی که توی دوربین میفته. یعنی همیشه نسبت به اون در واقع حس خوب دارم، نه نسبت اون پلانه که، یعنی پلانا رو بالاخره همه رو سعی کردم تقریبا شبیه هم دیگه بگیرم، بستگی داره به این که، ولی پشت این گرفتن پلانها یه اتفاقاتی میفته که اون در واقع دوست داشتنی و آدم دلش میاد اونو ببینه و بعضیاش هم گرفتم دیگه، چون بالاخره فیلم برداری پشت صحنه دارین میتونین ببینین دیگه. یکی از زیباترینش اتفاقی که تو همین فیلم فرش باد افتاد که پشت صحنه‌ش هم گرفته شده، یعنی فیلم تقریبا هم تبدیل شده به یه فیلم میتونیم ببینین، یعنی اون فیلمو من نگرفتم، فیلم بردار پشت صحنه گرفته ولی اونو من دوست دارم. چه اتفاقی افتاد؟ توی فیلم یه عده ژاپنی، یه خانواده ژاپنی هن، یه خانواده ایرانی دیگه، تو حوزه خانواده ایرانی یه پسر بچه هست، تو این حوزه هم یه دختر بچه هست. توی فیلم اینجوریه، توی فیلم فرجون که خب اینا اومدن همه با هم دیگه شروع کردن بازی کردن و فلان و فلان، روز آخر این پسره چنان گریه ای میکرد چون تموم شده بود دیگه، دختره داشت میرفت دیگه، داشت برمیگشت ژاپن. آره اینقدر این دیگه اصلا، چون میدونیم مثلا و این عشق و علاقه یه جوری پنهانی میشه دیگه، این نباید بروز میداد که دوست داره این دختره رو، ولی دیگه نمیتونست خودش رو کنترل کنه.
و
پسر نوجوان بودم مثلا حدود فکر میکنم 10-11 سالش بودش. آره جفتشون 10-11 ساله بوده. چنان گریه‌ای می‌کردیم چون دیگه تموم شده بود دیگه، دیگه همه می‌خواستن اینا دیگه داشتن برمیگشتن، همه داشتن با خوشحالی روبوسی می‌کردن، با هم دیگه خدافظی می‌کردن، همه با هم دیگه کادو می‌دادن. این رفته بود یه گوشه نشسته بود زار زار داشت گریه. پلان خیلی زیبایی ازش گرفتیم دیگه. اصلا دنیاش یه دنیا، درست نقطه مقابل ما بود. ما همه خوشحال بودیم که کار تموم شده، همه می‌خوایم برگردیم سر زندگیامون. اونا اون ژاپنی خوشحال بودن، می‌خواستن برن. دخترم خیلی خوشحال بود که داره برمیگرده به کشورش و دوباره مدرسه خودش. این پسر بنده خدا رفته بود یه گوشه. آره دیگه، اینه واقعا عشق افلاطونی بود دیگه، کاملا عشق افلاطونی. آره دیگه الان خیلی بزرگ شده دیگه.
آخر ممنون.
خیلی ممنون.